بسم الله الرحمن الرحیم.
من جلسه قبلی توضیحاتی درباره اون بحث انسان گفتم تو ساعت فطرت و تفاوت فطرت و غریزه و یه مقداری حرفهای وبر رو تطبیق دادم. بعد آقای حسینی دیروز بود فکر کنم اومده یه صحبتی کرد، من به نظرم رسیدش که خیلی حرفام ظرفیت سوء تفاهم داشته. یه تکمله میخوام اونجا بگم که من اونجا که داشتم حرفای وبر رو تطبیق میدادم، میخواستم بگم که این کنش هایی که این شناسایی کرده بود این دستبندیش نبود، چون این مبنا رو گذاشته بودش رو فضای انکار ماورا، تو این فضا این دستبندی ازش در میاد، برای همین اینو میذاره اینجا، اینو میذاره اینجا، که نکته بحث من این بود. نمیخواستم بگم که کنش ها رو من بخوام دستبندی کنم همیناست، فقط اینش ماوراییه. این سوء تفاهم به نظر این بود. و حالا امروز یه مقداری فکر کردم، یه مقدارم یادداشته جوونی مال 96 یادداشتی پیدا کردم با این آره منظوری که یک سال و نیم پیشه تقریبا این یادداشته بحث و گفتگو یادداشت، یعنی مال کلاس و اینها نیستش. بعد نیا کردم این بحثم به این بحثی که ما مطرح کردیم مربوط میشه، یه بدانم شاید مسئله رو واضح‌تر و منقح‌ترش بکنه. ببینید یعنی در واقع حرف ما میذارم ادامه حرف هابرماس، حالا این دفعه از همینجور کل کل میریم با همین متفکری یه ارتباطی میگیریم ببینیم چی میشه. ببینید من اون دستبندی خودم رو بگم که حرف وبر رو من دستبندی کردم کنشاشو، گفتم ما میتونیم بگیم هدف عقلانی، حالا بذاریم من اصلا هدف هست خون نیست اینجا ببینید گفتیم یه هدف، اگه ما هدف بذاریم این برای وسیله بذاریم تو فضای طبقه‌بندی چی ممکنیم بگیم یه جا هدف از نظر وبر عقلانیه، وسیله عقلانیه، این میشدش در واقع کنش عقلانی معطوف به هدف. یه جا هدف عقلانی نبود، وسیله عقلانی بود که میشد کنش چیز معطوف به ارزش، کنش عقلانی معطوف به ارزش. یه جا این بودش که هدف غیر عقلانی بود، وسیله هم غیر عقلانی بود، این میشد کنش سنتی. باید بگید کنش عاطفی ظاهرا مدلش با این اصلا متفاوته. خب من اول یه نکته رو بگم بعد اینو ادامهش بدم. من حرفم این بود در واقع اون فضایی که وبر داشت توش فکر میکرد این بود که کنش های ما، یا حتی از اون کلمه اعتبار که جلسه قبل استفاده کردم، اعتبار کردن های ما گاهی وقتا روی واقعیت سوار شده که میشه کنش عقلانی معطوف به هدف، یا روی واقعیت سوار نشده، این بگیم وهمیه، که این یا میشه کنش ارزشی یا میشه کنش سنتی یا البته عقلانیت ها دیگه، یا بعدم از دلش در میاد حالا اون فضای عقلانیت سوری، حالا تو فضای کنش ها اینجا گذاشته باشه، حالا دست من دیدم که گیر زد. یعنی عقلانیت ها رو بگم شاید بهتر، عقلانیت ها یا روی واقعیت سوار نشه، روی واقعیت سوار نشه، روی وهمه، روی وهم به معنی خودمون دارم میگم، یعنی که توی اینجا ها یعنی این هدف وهمه، این خود وسیله هدفش وهمه، خود عقلانیت سوری هم که بعدن گفتش این چیزی نیستش دیگه، خود ما میسازیم بدون اینکه خود مستقیما چیزی داشته باشه، یعنی اون عقلانیت چهار مدل عقلانیت که داشت تو عقلانیت سوریش هم ما داشتیم تولید میکردیم، ما داشتیم میساختیم، خودش ما بیزا نداشت. خب هابرماس یه اشکالی میگیره، دست شما درد نکنید که دوست آورد اینو دست شما درد نکنید، هابرماس یه اشکالی گرفت، دو تا کنش اضافه کرد به حرف چیز یکی کنش وسیله ای. کنش وسیله هابر دوستان هابر ماست خوندن دیگه هابر دوغ نه هابر ماست شیری چی داری؟ میدونی یه کسی بوده خلاصه توی اروپا و اینه یه آدهی بوده ماست یا بیزده هایپر ماست داشته ببینید اون کنش وسیله ای که داره مطرح میکنه اگه بخوایم با همین ادبیات یه کنش وسیله ای نه کنش وسیله ایش که آره که مشکلی است که در مقابلش کنش ارتباطی رو مطرح میکنه ایده خودش کنش ارتباطیه میگه تولیدی که توی غرب داره میشه توی فضای تقلید ابزاری داره رخ میده کنش وسیله ایه ما اینجوری جمع آقای قوامی بر بحث کردیم اینجوری جمع معنی شد که گویی تو کنش وسیله ای هدف عقلانیه تو همین طرز بندی وسیله غیر عقلانی یعنی که مثلا سرمایه‌داری میخواد به قدرت خودش بیفزایه به سرمایش بیفزایه هدفش عقلانیه خانواده رو نابود میکنه وسیله‌ای که به قول خود تعبیری که خدا هابر ماست داره جایی که نظام علیه زیست جهان داره رفتار میکنه یعنی در واقع توی فضای هابر ماست کنش معطوف به ارزش اونجاست که داره زیست جهان داره عمل میکنه کنش ابزاری نظام یه نظام زیست جهان توی هابر ماست انشالله یه نظام داره زیست جهان در مقابل هم نظامش افق کنش عقلانیت ابزاریه کنش عقلانی معطوف به هدفه زیست جهانش فضا شبیه فضای کنش ارزشیه اون وقت این جایی که نظام علیه زیست جهان داره رفتار میکنه میشه کنش وسیله‌ای که اون نقد اصلی هابر ماست به اینه اما این نظام علیه وسیله عمل میکنه نظام علیه زیست جهان عمل میکنه یعنی عقلانیت ابزاری هدف وسیله‌ای داره خلاف اون وضعیت ما داره عمل میکنه یعنی من حرفم این بود یعنی یه جور عقلانی هست هدفش اون مدل اما وسیله‌ای که در پیش گرفته نابود کننده است ضرر میزنه به جامعه که خب در قبال این چی میاد مطرح میکنه در قبال این کنش ارتباطی مطرح میکنه کنش ارتباطیش چیه این نکته مهمی که توی بحث هابر ماست داشت به درد من خورد اون موقع این بود که ببینید کنش ارتباطی دیگه شما نمیتونید تو از ادبیات هدف وسیله توضیحش کنید نکته مهمش اینه کنش ارتباطی هابر ماست اصلا دیگه من همه رو چسبوندم به هدف وسیله این یکی نمیتونم بچسبونم و چرا؟ چون اساسا اینجا داره حالا وقت گفتم راستش از چرخش زبانی بوده اینجا هابر ماست توجه کرده به حیث زبان که زبان غیر از کنش زبانی ما غیر از کنش های دیگرمونه ما توی کنش های عملیمون وضعیت هدف و وسیله هست میخواییم به چیزی برسیم اما زبان لزوما میخواییم به چیزی برسیم نیست میخواییم با هم ارتباط برقرار کنیم اون مدل ایدئالی هم خدا هابر ماست داره اینه دیگه که هدف گفتگو خود گفتگو موضوعیت پیدا میکنه نه اینکه گفتگو برای سلطه نه اینکه گفتگو برای یک هدفی که اون هدف از پیش تعیین شده تو عقلانیت ابزاری چی برای فهم برای فهم هم با چی
نه
فهم حقیقت نه یعنی فهم هم دیگر نه اینکه یک کاری بکنم بفهمم غیر از اینکه یک کاری بکنم
اصلا نفس ارتباط
چی
ارتباط
بلکه هم خود ارتباطه که فضای ارتباط نکته مهم اینه فضای ارتباط ارتباط برقرار کردن غیر از ارتباط قرار آن که برای کاریه این خوبی بحث هابر ماست برای بحث من این بود که ساحت‌های بحث کنش انسان رو از فضای هدف وسیله‌ای داره گسترش میده میگه ما یه دسته از ساحت‌ها داریم هدف وسیله حالا این کنش وسیله‌ای جلوش قرار گرفت ما یه ساحت‌هایی داریم که اون ساحت‌ها هدف وسیله‌ایه که تو ساحت‌های هدف وسیله‌ای وبر همه بحثاش تو فضاهای هدف وسیله‌ایه و سه تا کنش و یا چهار تا کنش عاطفی هم در نظر بگیریم چهار تا کنش شناسایی کرد کنش وسیله‌ای رو شناسایی نکرد و این کنش وسیله‌ای اونجاست که اساس این خود نگاه هدف وسیله‌ای داره نابود می‌کنه انسان رو نظام علیه زیست جهان داره رقم می‌زنه خب در قبال اینها ما چیز دیگری در عالم انسانی داریم اونم ارتباط گرفتنه پس ما یه چیز دیگه داریم به اسم کنش ارتباطی و کنش ارتباطی غیر از کنش هدف وسیله ایه این مدخل خیلی خوبه برای بحث من
ارتباط وسیله زبان وسیله ارتباط نیست
میدونم این ما میتونیم کلمه وسیله رو بگیم اما زبان وسیله ارتباطه زبان خود ارتباط یا وسیله ارتباطه
زمان وسیله ما که اینجا فرمون وسیله ارتباط یعنی ارتباط یک علاقه انسانه که این هدف برای انسان که با زمان میاد این ارتباط رو ایجاد کنه. حالا اگه هابرماس میخواد یک تفسیر مثلا بهتری ارائه بده از اینجوری، میگه نه مثلا این زمان وسیله دیگه نیست.
ببینید اونجا نکتهش این است که اون گفتم اون ساحت انسان که بحثش قبلا گفتم، خود فهمیدن یک چیزی است غیر از عمل کردن تو عالم این. چون این میخوام این دعوا به یه معنا دعوای تفسیری هاست با پوزیتیویست ها. پوزیتیویست ها میگفتن همه چیز عمل است، رفتار است. اینا گفتن نه، همه چیز تو انسان فهم است. گویی ها گویی من دارم میگم، هابرماس میگن یاد تو انسان دو تا ساحت داریم، یه ساعت ساعت عمل کردن است، یه ساعت زن، یه ساعت فهمیدن است. ما در قبال دیگران گاهی وقتا عمل میکنیم، استخدام میکنم، سلطه میکنم، میشه کنش وسیله اون بحثا. یه بار دیگه نه، من میفهمم، میفهمم خود فهمیدن یه چیزیه برای خودش، نیاز نیست حتما ما اینو بریم تو اون فضا فهمش کنیم.
یه جوری تفسیر کردن که منظورشون
که لزومن این نیست. حالا باز لاقل تو فهم من ها، من اینا رو خیلی عمیق نخوندم، من اینا که دارم میگم خیلی وقتا من در آوردیشه یه مقدار با یه چیزی ما علکی خوندیم
نه نخوندیم. نه خوندیم تفسیر از دیپایو از تفسیری شده که بله. هدف نیست.
آره یعنی اون نگاه هدف وسیله ای رو دارن میذارن کنار،
فهم و
همدلی. بله بله خب باشه تغییر داره. من نکته هم من دارم از یه دریچه اینا استفاده میکنم، بعد حرف خودم میزنم. فعلا دریچه رو باز کنیم. من نکته هم اینه، این من به نظرم نکته خیلی خوبه، همون گونه که دیلتا یه دریچه خوبی باز کرد برای ما که از فضای پوزیتیویسم در میایم، حالا این هابرماس داره دریچه دیگه باز میکنه که از فضای وبر هم بتونیم بیایم بالاتر. ببین بگیم که آقا، یعنی در واقع میتونیم بگیم هابرماس گویی داره یه جور وبر رو نقد میکنه تو فضای پوزیتیویستی، میگه تو هم که پوزیتیویستی شد، تو هم آخرش شد عقلانیت ابزاری، تو آخرش شد مدل پوزیتیویستی، این که نشد. ما یه چیز دیگه تو انسان داشتیم به اسم فهم، که این فهم یه کارکردی داره غیر از کارکرد هدف و وسیله.
هابرماس بیشتر بعد مارکس، یعنی مارکس اومد گفت کار مهمه،
بله
عمل مهمه. هابرماس اومد گفت که حالا عمل مهمه ولی ارتباط هم خیلی مهمه.
بله
ادامه
مارکس هم هست، ادامه وبر هم هست. یعنی خلاصه این متفکرها با هم دیگه کار ندارن. یا شما یه بار اینو هابرماس رو در قبال مارکس میسنجی، یا در قبال وبر، یا در قبال پوزیتیویست هم میسنجی، میشه همه رو باش مقایسه کرد.
تصویر دارد
در مورد وبر که وبر وسیله اینه. آره اصلا کنش وسیله که حرفای خود هابرماسه، این که نقد میکنه اینا که نظام و زیست جهانی اینا رو اصلا بحث کنش رو که میاره جلو. آره ناظر وبر داره بحث. خب حالا
نورمن
بلیک هم
تو
کتابش که
هابرماس رو بحث
میکنه،
یعنی یه طرف با وبر داره
بود. بله نه خب این معلومه، اصلا بحث کلمی کنش رو وارد بحثش میکنه، کنش ارتباطی، کنش مال ادبیات وبره. خب حالا نکته من اینه، پس ساحت انسان رو نبریم فقط تو ساحت جایی که هدف وسیله ایست، میشود کنش بحث از کنش مطرح کرد. یعنی من میگم اینجا خدا پدر هابرماس رو بیامرزه، از این درسی رو بیامرزه که یه جوری گویی وبر یه جوری سامان داده بود که تا میخواستیم بحث کنش بکنیم باید تو عدد هدف وسیله ای. هابرماس گفت آقا میشه غیر از اینم بحث کرد؟ حالا اگه بابش باز چه، حالا من شروع کنم بحث کردن.
این بودش حق بودش
اون پیلو حق سال من میخوام روی واقعیت سوار شم. اون نکته ای که جلسه قبل گفتم چی؟ آره آره هم میخوام برم، هم میخوام برم میسازی، یعنی هم حرف هم اینه منطقه نکته بله حالا میرسیم، حالا میشه یا نمیشه، هم میخوام بریم. فقط نکته هم اینه میگم که اون من دغدغم اون دغدغه قبلا چند بار گفتم مادی مجرد میگی بعد مجرد شما همه چیزا هست. من میخوام بگم که اگه ما یک کسی اومد یک فضایی رو باز کرد، من خیلی توجه اونجا جلب میکنه که پس ذهن فقط توی این قالبش حرکت نکنه، ببینه اینجا چیز دیگه داره. بعد ما میتونیم ممکن حالا شق سوم من باز کنم، شق چهارم مثلا آقای مطهری یه بحثی داره پردازشش تمام نشده، ولی اصل بحث ایده خوبیه. تو کتاب فلسفه اخلاقش، تو کتاب فلسفه اخلاق میاد شروع میکنه انواع چیزها رو مطرح میکنه، انواع معیار فعل اخلاقی که میگه یکی گفته معیار فعل اخلاقی نمیدونم دیگر خواهیه، یکی گفته فلان، این انواع مکاتب رو مطرح میکنه. آخر هم میرسه نظر خودش، نظر خودش میگه نظری من پرستشه. حالا نظری من پرستی یعنی چی؟ اینو خوب بازش نمیکنه. اما اونجا من خودم این دید عجبش، یعنی شما برید اون کتاب بخونید که نظریه پرستش های متعری در قبال نظریه نمیدونم وجدان، نظریه نمیدونم وجدان کانت، نظریه نمیدونم نیچه‌ای که اراده محدود به قدرت، این نظریه مختلفه برای فعل. آقای مطهری میگه آجون اونی که من میگم فعل و اخلاقی میکنه اونجاست که پرستش باشه، اما شرح شر خیلی مبهمیه، یعنی شرح نمیده در واقع، فقط داره آیات و روایات در روی پرستش چقدر مهمه میخونه. بعد من میگم اون حرفو شما یه جای ذهن داشته باشید، یه دفعه برید سراغ این حدیث جنجالی سنگین که عبادت سه گونه است، عبادت عبید، عبادت احرار، عبادت اون چیه دیگه، عبادت تجار. این حدیثه رو خدا حس کنه جای مصباح رو، ما یه بار درس اخلاقشون میرفتیم تو همین خیابون صفایه در اونجا هست، ایشون یه بحثی کرد چند تا دریچه برای من باز شد اون بحثشون. یه بحثی مطرح کردن سر آیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، خیلی بعد اینو خیلی عرفانی شرحش دادن که خدا میخرد جان مردمو، یعنی چی؟ خیلی اصلا ما رفتیم اون بالا بالا داشتیم اون بالا بالا استرگت، آخر جلسهش یه دو تا جمله گفت، حالا فایت بیه بعد اصلا خودم یه جزای خاطره میبره، دو تا جمله گفت یه دفعه کل سیستم ذهنی من اونجوری یه لگدی زد، متلافی چی شد؟ گفتش که همه اینا که ما گفتیم یه روایتی داریم که فرمودن عبادت سه قسمه است، تجار و عبید و احرار، همه اینا که ما گفتیم تجاره، عبادت احرار هم تو روایت اومده که ما نفهمیدیم. این گفت فرمانده بعد تمام شد سلام علیکم و رحمت الله. ولی اون موقع برای من خودم اینش خیلی جالب بود که ماها این حدیثه رو یعنی بعد از اون تو این فضا یه مقدار اشاره کرد به عبادت عبید، تم ماها تو عبادت عبیدش گیریم بعد ادعای عبادت احرار میکنیم. من برای خودم این بود، من حالا میگم ثمرات بحثش، یکی این که تو فضای تفکرای مصباح شما نمیتونی عبادت احرار رو شرح بدید، راست میگه، یعنی اون همون که بود هدف وسیله، یعنی آخرش اونجور بحث حب به ذات همه چی برمیگرده، نمیتونید شما یه عبادتی شرح بدید که هدف وسیله نباشه، چون این عبادت احرار اینه دیگه. آیا مطهری به نظرم، حالا با این حرف آیا مطهری به نظر، اول اون نکته که حالا گفتم اونجا خیلی به هم ریختن این بود که خیلی عبادت تجار بالاه، چه برسه به احرار، یعنی نفهمیدن داره، یعنی آدم کسی بگه من نمیفهمم خیلی فهمیده که میگه من نمیفهمم، ما که فکر کنیم عبادت احرار رو فهمیدیم هیچی نفهمیدیم. اون نکته اون روز هم این بود، ولی یکی از نکته‌های دیگه هم این بود که آی مصباح راست میگه، نمیتونه ایشون بره افق احرار با مبلغ گرفته. نکته دیگه هم این بود که آی مطهری میگه نظریه پرستش شاید اینو میخواد بگه ها، میخواد بگه یه ساحتی از انسان هست یه کاری میکنه که دیگه تو افق محاسبه گری نیست، خود پرستش موضوعیت داره تو وجود انسان. من تو گفتم آی مطهری فعلا نسبت قطعی بهش نمیدم چون مسئله مبهمه، منتها اگر این حرف باشه شما میتونی یه ساحتی رو باز کنی، یعنی آیا مهمترین کنش انسان کنشیست که در قبال خدا دارد یا نه؟ ما میتونیم این حرف رو بزنیم؟ ببین هابرماس میاد میگه آقا جون کنش یعنی من میخوام ادبیات هابرماس رو بیارم رو ادبیات خودم حال سوارش کنم، گویی هابرماس میخواد بگه آقا شما وقتی هدف بسته توضیح میدید دارید تو افق غریزه حرف میزنید، تو افق حیوان حرف میزنید، حیوان برایش فهم اون یکی مهم نیست، اما تو ساحت انسان فهم دیگری مهمه، پس بیا تو ساحت انسان بحث کن کدوم کنش کنش اصیل انسانه، کنش ارتباطی تو فضای هابرماس. حالا من میخوام به همین حرف رو بیارم ادامهش بدم، یعنی اگه ما رفتیم تو افق فطرت خواستیم بیاندیشیم کدوم کنش کنش اصیل انسانه، اونجایی که انسان در قبال خدا داره کاری انجام میده، اون کنش اساسا انسانیه در قبال خدا آگاهانه، وگرنه اون همه موجودات عبادت میکنن اون بحث چیز غیر اختیاری که اصلا مفروضه، اون کنش نیست، اونا از اینجا تو فضای کنش دارم میگم، یعنی عمل ارادی آگاهانه. کدومه؟ اونی که تو ساعت خداست. تو ساعت خدا هم سه مرحله داره، یه مرحلهش میتونه هدف وسیله‌ای باشه، مثلا میگم که اون حالا سه مرحله که مدرب عبادت رو عبید و تجار گفتم سه مرحله، تو اینجا واقعا بگیم عبادت عبید و تجار دو تاش هدف وسیله‌ایه، اما تو اونجا یه ساعتی داره که لزوما هدف وسیله‌ای نیست، حالا چیست نمیدونم چیست، ولی حداقل بدونه یه افقی هست، یه فضایی برای بحث هست. حالا
میله به
کمال
اینجا
اصلا مطرح
نمیشه،
چه پرستش؟ همون نکتهش اینه، گفتم بحثای مطهری رو بخونید، گفتم آقای مطهری کلا غالب ماها پرستش میل به افق میل به کمال. ببینید من یه کمی اینا رو میگم کفریات میشه، من این شما سوال میکنید من اینا سوال کفریاته. ببینید آقا یه بحث سنگینه شدیدی تو بحث خداشناسی ما داریم، خدا اینجا کاملا خلاف فضای رایج فلسفه است. این حرفی که میخوام بزنم،
خدا واجب الوجوده، خدا ذات مستجمع جمعی صفات کماله، یا خدا هویت غیبی است؟
لااقل سه تا تصویر مهم ما داریم تو فضای تفکریم. منظورم معلومه؟
خوبی قیدیت یا
نقطه شما خود بذارید یکی یا سبک بی نقطه نوشتن توی قدما خیلی رایج. قدما که دارم میگم نه نسل‌های قدیم و در حد علامه طباطبایی میدید، علامه طباطبایی خیلی وقت‌ها بی نقطه نشه. من پدر بزرگ خانم مرحوم آقای نجفی همدانی ایشون مشاهده بوده، ایشون سبکش بی نقطه بوده. بعد اون یکی داماد ایشون باجان آقا بنده، ایشون موقع من وقتی ازدواج کردن دیگه ایشون محروم شده بود، ولی ایشون میومد خیلی از کتاب ایشون نقطه گذاری می‌کرد بعد می‌سازن برای چاپ. حالا گفتم که آقا شما دیگه یاد بگید بینو خر بخونید دیگه، حالا ما تو سر قلم ها رفتار کنید.
میگم خدا واجب الوجوده،
خب ببینید حالا ما ایشون گفتش میل به کمال، میل به کمال افقش کدوم از این است؟
ذات مستقیم،
یعنی تازه ذات مستقیم به جمعی صفات هم میشه بگوی احدیت به ارفانگی واحدیت، تازه ذات مستقیم به جمعی باید واحدیته. احدیت مگر که دیگه هیچ استجماع هم نیستش دیگه، صرف تکثر حتی هیچ گونه چیز نمیمونه. خب اون وقت انسان با کجا ارتباط داره؟ بله شما میتونید بگید وقتی احدیت شد دیگه انسان هم معنی نداره، این یه هم، ولی میخوام خلاصه اینا رو انسان شناخته یا نشناخته، این سوالی که تو ذهن من داره خلجان میکنه که میگم که یعنی عبودیت چی؟ میدونه خدای من اینجوری هست یا نه؟ اینا رو میدونه دیگه، بعد میدونه با این هم نسبت داره به یه معنی نداره، چون اصلا اختزا اینجا نسبت نبودنه. اما عجیبیت که ما فهمیدیم اینجا هست، عجیبیت که یعنی ما به قول من سید احمد کربلایی تو چید جگر عارفان برایش کباب، جگر سالکان برایش کباب است. جگر سالکان برایش کباب هست یا نیست؟ سوال بریم میگه مرد دیگه وقت داره دیدید یا نهید تو محاکمات من کمپانی و چیز سید احمد کربلایی بله انقا شکار کس نشه و دام بازگیر دید همون محاکمات که جگر سالکان برایش کباب هست. این جگر سالکان برایش کباب هست، بایی که میدونه دست یافت انقا شکار کس نشود دام بازگیر، اما دلش بخواهد شکار کنه. میخوام بگم اونی که آخر انسان است میل به کماله یا نه، بالاتر از میل به کمال هم داریم، یعنی دور افق میل به کمال گویی افق هدف رسیدگیه. فعلا در حد احتمال دارم میگم، نمیخوام در حد حرف قطعی بگم، میخوام یعنی میشود آدم بگه تو متون دینی ما یه حرفای دیگه هم زدن درباره اون کمال دیگه، تو میخواد کمال خود برسی. اون مبدأ گاهی مثلا خوب بازش میکنه، میگه شما هر کاری میکنی حب به ذاته، شما به خدا هم که میخوای برسی به خاطر خودت میخوای به خدا برسی. میگم علامه یادم نیست، من کسی که خیلی دم بازش کردم مصباح بود، الان علامش یادم نیست. برای خودش کار میکنه، بله
خودشون عرض میشه،
بله خود حقیقی میشه، یعنی خودخواهی اینجوری نمیشه، یعنی متعریم بس که خودخواهی نمیشه. اما نه میخوام بگم آیا ساحت انسان تا اینجاست یا ساحت بالاتر از اینم داره انسان؟ سوال من اینه، سوال هست فعلا پاسخ ندارم. نمیره که تو اما او افتاد چیه دیگه؟ برای همین گفتن فنا، اینجا باید بگم فنا، فنا یعنی چی؟
فنا
خب اون خلاص یه خبرایی هست، نه حرفم تو عالم یه خبرایی هست که آدم میتونه بگه یه چیز دیگه ای داریم برای کنش.
مرافقه مالکیت دیگه راست خلاص شده. یعنی حالا که راستی انجام برنامه می‌کنیم اون ارتباطی داریم، واسه که عمل نکنیم که اونجا برسیم، تو رسیدین به عمل می‌کنیم.
بله. چیزا اینجوری میگن دیگه. حالا ما نمی‌دونیم راست میگن یا دروغ میگن. خب من فقط حالا خواستم نکته اون نکته رو خواستم برسونم که ما تو فضای کنش میتونیم ساحت‌های دیگری برای کنش تصویر کنیم که تو این مثلا حالا بیا من بیارم پایین تر فعلا نه تو این ساحت‌ها ساحت عشق ورزیدن ساحت عشق ورزیدن عشقی که راستداسی عاشقانه باشه که در واقع دیگه طرف خودش رو هیچ گونه لحاظ نمی‌کنه ولو که ما غالبا عشق ورزیدن مثلا که مثلا فکر کنم عشق ورزیدن که محبت کردن دور به منه من چیه ولی من میخوام آدم میفهمه که تو فضاهای از عشق ورزیدن است که اصلا دیگه هیچ گونه لحاظ خود در کار نیست این ساعته شما نمیتونی بگی ساعت کنش ارتباطیه نمیتونی بگی لزوما ساعت هدف وصلیه فقط انسان یه اینجور ساعتایی هم داره توی فعلش حالا من چی شد رفتم سراغ این آه. خب حالا من فعلا توی یادداشتی که اون موقع سال 96 دارم اینجا من فعلا نوشتم اینجا خودم اینجا یادداشت کردم گفتم ما کنش ها رو که باید تحلیل کنیم یا با کنش در ساعت غریزه است یا طلبه غریزه که اون کنش عاطفی رو من فعلا اینجا میذارمش یا کنش در ساعت عقل محاسبه گره که کل کنش عقلانی معطوف به هدف و حتی عقلانی معطوف به ارزش رو هم اینجا میذارم اون تا ارزش دیگه مثل عقلانی معطوف به ارزش بالاتر میشه از عقلانی معطوف به هدف چیز یعنی یا عقلانی معطوف به هدف مادی عقلانی معطوف به هدف ماورایی یعنی اون معکوس میشه اون دوتاش یه ساحت ارتباطات انسانی فی نفسه یعنی جامعه ساحت جامعه به ماها و جامعه نه جامعه به ماها و مستخدم للفرد که این هابرماس دنبال این فضاست یعنی جامعه رو نه از این جهت که من با نظری استخدام وارد جامعه بشم از این جهت که نه من میخوام واقعا بفهمم دیگری رو ارتباط گرفتن با دیگری خودش برای من یه چیزیه این یعنی فضای هابرماسی یه ساحت فعلا اینجور نمیشم حالا نمیدونم چی فکر کنم ارتباط با ماورا که شاید ما بتونیم بگیم ارتباط با ماورا یه حقیقی داره یکی کاذب داره که حقیقیش همیشه بحث همین عبودیت و اینجور حرفا که گفتیم کاذبش هم میشه اون کنش سنتی که چیز دنبالش بود وبر میگفتش اون وقت تو فضای ارتباطات یه نکته دیگه دارم که می‌خواستم این جلسه اینو بگم اون تا دیدم یه مطلب میگم پیش هم مثلا مرتب می‌کردم دیدم یه نکته یه قبل از توضیح این باید بگم فقط تیترشو می‌ذارم بعد توضیح بدم که من به نظرم میرسه تو فضای ارتباطات انسانی ما واقعا دو گونه ارتباطات داریم یه ارتباطات که همین ارتباطات اجتماعی غالبا هم اینو بس کردن یه فضای دیگه که ارتباط خانوادگیه که فضای نمیدونم هنوز مدتی است با خودم دارم که این مدتی چند ساله که ما میتونیم چیزی بگیم به اسم کنش خانوادگی که کنش خانوادگی ماهیتا متمایز باشه از کنش اجتماعی یا نه این اون حرفیه که میخواستم این جلسه بگم اون تا قبل از اینکه حرفو بگم بعد یه مقدمات دیگه بگم بعد برم سراغ این من یه مقاله هم نوشتم چند سال قبل به اسم وجود شناسی خانواده اونجا حرفم اونجا رو در واقع همین حرفو زدم الان اون مقاله رو نگاه می‌کنم خامه ولی اصل ایدهشو هنوز تو ذهن من چیز خلجان میکنه که حالا مخواستم یعنی این جلسه یه مقدار برم سراغ این مسئله که به نظرم تو فضای علوم اجتماعی مهمه الان که رفتم مدیر گروه خانواده شدم این دارم دارم میگم تطبیقات کنم بیاید تو این زمین ها کار کنید نه حالا میگم این اصلا یه کاملا منظر آورد هیچ جایی ندیدمش کاملا منظر آورد منطقه میگم از کجا منطقه برای که این حرفم معلوم بشه معنیش چون میدونم خیلی ظرفیت سوء تفاهم داره این فعلا یه بحث دیگه کاملا مستقل میخوام الان مطرح بکنم که اون بحثه یه مقدار به نظر خودم موعد میشه که اینجا خواستم حرف بزنم منظورم معلوم بشه چون چند جا بحث کردم اصلا اینم خیلی ظرفیت کش فهمی داره حرف من هر خواهی نفسی چیه نمیدونم
خواهی نفسی بوده که ملاک تعاملات اجتماعی شکلی جامعه و عبوبت اجتماعی محبت هم سه چهار تا منشأ داره چون چهار تا منشأ داره یا خیبه یا لذت یا منفعت یا ترکیبی از این و دیگه هر کدوم یه ویژگی های خاصی پیدا میکنه مثلا اونی که لذت زود شکل میگیره و زود از هم میباشه مثلا اونی که منفعت دیر شکل میگیره مثلا اگر اشتباه نکنم زود از بین میره اونی که خیره طلاق
لذت و منفعت و خیر و چی بود
ترکیب یعنی ترکیب از اینها ترکیبش هم باز خوب بخونم بیش از ترکیبش
مثلا شاید خانوادگی من با اینو فهم
کنم بین دو نفر شکل میده حالا ممکنه لذت باشه پایش ممکنه منفعت
نه.
باشه
من خانوادگی نیست. من با این بحث اینجا بنظرم خیلی رسید به اینجا کمک میکنه، ولی این بحث هم چیز دیگریه. گفتم حالا فعلا کمی صبر کنید، من اون یکی بحثمو بگم بعدش وارد این میشم. بله خب میگم دیگه، گفتم فعلا اول یه بحث دیگر مطرح میکنم، این بحث رو که مطرح کردم که فعلا مستقیما رفتی نداره، بعد وارد این بحث میشم، فکر میکنم منظورم داره واضح‌تر بشه. الان هیچی نگفتم، من فقط کلمه نوشتم اینجا، فعلا شما هیچی نگیدید.
این بحث زیاده تمایز بین عشق و عادت
تو
بحث خانواده
مطرح میکنم. ندیدم من چه؟
توضیح
بده. خیلی توضیح ها من نهیم.
یکی که عادت توی خانواده مطرح میکنم، حالا یک کلامیش اینه که عادت رو خیلی بالاتر از عشق میتونه توی بحث روابط خانوادگی.
نمیدونم مثلا چی نمیفهمم از این جمله. لبادر اون اینه که منظور عادت چیه که عادت و بالاتر از عشق
رومانتیکه فکر کنم
خب آمادگی مطرح
نه من نیدم زیمل چی گفت، شاید ممکنه حرف ما رفت داشته باشه، ولی من چون نیدم من درآوردی محض گفتم اولش من درآوردی البته اصل ایده از این متحری گرفتم. اینو بگم توی مقدمه نظام بوزن در اسلامش یک صفحه و نیم یه نکته داره، اصل ایده از اونجاست، ولی دیگه خودم هی بافتم هی روش چیز کردم. خب حالا اون نکته دیگه رو بگم چی
خیلی متوجه نمیشیم جایگاهش رو، چون کنار
بکنش اعتباطی حافظ قرار نمیگیره. نه 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 من همین خواستم اینجا اول باز کردم ابواب رو، گفتم تو یادداشت قبلیم این عقل محاسبه گری میشد، این یه کنش عاطفی بود که به نظر میسه کنش عاطفی اصلا جنسش با این کنش متداوله، رابطه هدف وصلی هم نیست اونجا، بلکه خود غریزه داره میره کنش محرک کنش میشه، بلافاصله کنشو میاره با خودش، یعنی تو فضای کنش عاطفی گویی از مسیر ذهن عبور جدی رخ نمیده. کنش ارتباطی در مقابل کنش هدف وصله‌ای بود. من گفتم همون گونه که در مقابلش یه وادی واسه یه وادی دیگه هم میشه واسه، اینجا نوشتم دیگه کنش با ارتباط با خدا عبودیتی که آقای مطهری گفتن. آفرین اشاره داری که پاکش کنم اینجا خوب نیست.
اجتماعی میشه.
ما اینو همین میخوام
بگم چیزی که اجتماعی خدایی که بیرون از من نیستش که مثل آقای ریزت پرام هم دیگری من قرار بگیره.
مگه شرط کنش کردن اجتماعی بودنه؟
نه کنش ما اینجا صحبت همون سر نه کنش میتواند فردی بشه تو سمند اجتماعی
خب باشن. من الان که نگونم کنش اجتماعی، من هم کنش های انسانی رو باز میکنم.
خب این بحث روانشناسی یا باز بحث روانشناسی باشه مثلا؟
نه هیچ کدوم نیست، اون وقت عبودیت هم همون ساحت عبودیت که الان اشاره کردم
بحث اخلاق مثلا بگیم.
نه خلاصه ما داریم انسان رو وقتی انسان تحلیل کردید بعد تو فضای اجتماعی ثمره ببین آقای هابر چیه وبر میاد کنش عاطفی نمیگه کنش سنتی هم میگه خود کنش سنتی شما به خاطر این سن اما بعدش کل ثمره اجتماعی برش مترتب میشه. شما وقتی که این ارتباط خاص رو با خدا داری آدم خاصی میشه تو جامعه، برای همین امیرالمومنین یه جوری رفتار میکنه جامعه کلا زیر رو میشه. مثلا دارم میگم
اما که
مثلا
هیچ وقت با عمرم با
غیر
خدا تبادل
نکردم. حالا مثلا نمیخوام خیلی معین بگم، ولی میخوام که این آدم با این ساحت کنشش تو جامعه بحث های جامعه شناسی رو متفاوت میکنه. اگه شما توجه کنید به یه همچین کنشی که در جامعه داره رخ میده،
میگیم کنش
با فرا انسان مثلا. نه حالا فرا انسان هم نخواستم، هم گفتم ماورا فعلا کلمه ندارم، فعلا یه چیزی گذاشتم گفتم مفهوم اشاره یادتونه گفتم دیگه چی توصیفی و اشاره کنم پرت میکنم و فعلا پرت میکنم و منظورم رو پرت میکنم شما بگیشیدش فعلا. خب حالا الان شاید توی این بحث الان فعلا در این بحث هنوز تو ذهن خودم منقح نیست، فعلا در حدی تلنگره، گفتم این تلنگره شاید به ذهن شما بخوره، نه خورد خورد نه خوردم فعلا کاری نکرد. اما اون نکته چیز که میخواستم بگم ببینید، من این یادداشتی کردم دیروز که بیام بگم حال کتاب قبل از بحث زن بگم، این است که اون جلسه قبل من یه مقدار کاملا هی تو فضای مقایسه با وبر خواستم بگم این حرف قابل طرحه، الان میخوام یه مقداری برم تو این فضا که فطرت جدی گرفتن ساحتی به اسم ببینید حرف جلسه قبلم این بود، اون نکته که جلسه قبل بخواستم بگم بگم چقدر تونستم بگم اینا. گفتم اینا انسان رو در ساحت غریزه دیدن، چون در همین که اولش تابلو نوشتم، چون در ساحت غریزه دیدن کنش های انسان رو یا واقعی دیدن که شد کنش عقلانیت ابزاری، کنش عقلانی معطوف به هدف شد، یا وهمی دیدن که صدای دیگش قرار می گرفت. حرف وبر اینجوریه، یعنی این انسانی که میشناسه وبر انسان است در ساحت غریزه، برای اگه امری ماورای غریزه شد ماورا نیست، وهمه، توهم کردی ماورای غریزه است. حالا حرفم اینه اگر ما فطرت رو تو ساحت انسان جدی گرفتیم، تو تحلیل انسان چه ثمراتی خواهد داشت؟ نمونه این ثمرات رو آقای مطهری تو بحث تکامل اجتماعیش مطرح کرده، یعنی بحث بالفعل موجود هست. من اون بحث رو استفاده میکنم، میگم ببینید آقای مطهری چجوری داره تو تحلیل انسانش متفاوت میشه. حالا اون تفاوت انسانه رو جدی گرفتید، بعد من برمیگردم این بحث خانوادگی نه که میخواستم بگم میگم فهم اون میخوام فطرت رو، پای فطرت رو باز کردن تو ساحت انسان شناسی چجوری بحثی مثل تکامل اجتماعی انسان رو زیر رو میکنه. سوال معلومه دیگه، این صورت مسئله که میخوام بگم اینه که تکامل اجتماعی یه بحث که جامعه شناسا و فیلسوفان تاریخ و اینا رفتن سراغ مسئلهش، اما اینا بدون مفهوم فطرت رفتن یه جور بحث کردن، آقای مطهری با مفهوم فطرت رفتن یه جور کاملا متفاوت بحث میکنه. اون بحثی که دیگه هم کردن توی آنتروپولوژی و این دست انسان شناسی که ما حاصل درس بدیم در این دانشگاه خودمون اینجا، خب ما آدم چیزی دیگه بقول یکی مریضی بچه آدم بلد نیست به این دست بدیم. تو انسان شناسی دو تیپ کتاب کلاسیک وجود داره، یه تیپ کتاب کلاسیک دانشگاه‌های دیگه بس به انتجاد سمت کتاب زده مبانی انسان شناسی، دوره عمومی انسان شناسی، چیه؟ همون آنتروپولوژیه. شروع میکنن از داروین، شروع میکنن برای شما از نگاه داروینی که اینم خلاصه انسان تو رده کدوم موجودات قرار میگیره، نواندرتال چیه که نصف کتاب اوناست، بعد شروع میکنن بحثای فرهنگ اجتماعی خودشون. یه دسته دیگه کتابای مثلا مؤسسه آی مصباح، آقای مصباح داره، نیم آقای جوادی آمولی کتاب داره به اسم عنوان هم انسان شناسیه، احتمالاً حد میزنم مؤسسه مصباح درس انسان شناسی این کتاب درس میدن، یه کتاب عنوانش انسان شناسیه، اینجا هم چاپ کرده. چیه؟ از جنس بحثایی که ما تو فلسفه و اخلاق و اینا میخونیم، انسان روح داره، تجرد داره، اخلاق داره، قلی این بحثی که میدونی چی منظورم چه بحثی است. خب ما که می‌خواستیم این بحثو بگیم، رفتم اینا رو خوندم، گفتم خب اینا ربطی به علوم اجتماعی که این بچه‌ها دارن میخونن نداره. خب اونا هم خوندن، اون یکی هم خوندن، خب اونا هم ربطی به دینداری نداره. برای همین از اون ترم اول که درس با انسان شناسی من دادن شروع کردن دو تا با هم دیگه خوندن، بعد هی شروع کردن به هم زدن. اولین ترم که الان تاریخ هم بگم براتون ببینید کجا می افرستم، اولین جایی که گفتم یه بحثی پیدا کنم که ربط داشته باشه مقالات انسان علامه بود. سال اولی که من درس گفتم اون مقالات انسان علامه رو شرح دادم، انسان فی دنیا، قبل از دنیا، بعد از دنیا، که بعد از دنیاشو خیلی سریع گفتم، یعنی چون دیگه وقت نشد توی فی دنیا و قبل دنیاش مفصل بحث کردیم، که گفتم به نظرم اونجا واقعا علامه داره نگاه اجتماعی، نگاه علوم اجتماعی داره مطرح میکنه، نگاهش دیگه نگاه فلسفی محض علم و نفسی نیست. اونو که یه سال گفتم، سال بعد شروع کردم یه مقدار از این سرک کشیدم به این درسای آنتروپولوژی. با توجه به بحثی که گفته بودم حالا این بحث آنتروپولوژی اینجوری میشه، همینجوری که رفتیم جلو رفتیم جلو به این حرفا رسیدم که الان میخوام بهتون بگم. توی فضای آنتروپولوژی خلاصه‌ای که من دست آوردم این کتاب، این فکوهی کتاب خوبی در مجموع ظاهرنم، بعدا برداشتم چون کتاب مختلف دیدم، یه کتاب دیگه از این بنده خدای ترجمهش کرده، بعدم کتاب ترجمه رو دیدم، کتاب فکوهی، کتاب فکوهی یه کتاب داره تاریخ عقاید انسان شناسی همچی چیز عنوانش، تاریخ عقاید و مکاتب انسان شناسی ناصر فکوهی معروف بود چی؟ این کتاب عقاید با این عنوان، تاریخ عقاید انسان شناسی، تاریخ عقاید و مکاتب انسان شناسی، یه جور کتابی داره. فکوهیه؟ فکوهی نمیدونه. فو یا فش نمیدونه. اصطلاحش رو ندیدم. من فقط فش بعد حالا از دیدم بعدش یک کتاب دیگه همون موقع میگشتم، یک کتاب دیگه یکی از همین اساتید ترجمه کرده. احساس خود من این بود که آیا حالا فکوهی یا فکوهی اون کتاب دستش بوده، انگلیسی بوده، اون کتاب بعد از کتاب های فکوهی چاپ شده، اون کتاب دستش بوده، با این کتاب یه سر کلاس تدریس میکرده، بعد تدریس ایشون رو پیاده کردن، منظمش کردن، شده کتاب ایشون، چون اون فصلش با این خیلی تناظر داره، ولی انگار مثلا یه بحث آزاد از این کتاب هست. اسم کتاب اونم همین فکر کنم مثلا تاریخ انسان، حالا بعد یادداشت الان نمیبرم چون نمیخوام اینا رو بگم، اسم رو دارم چی؟ مترجمش هم نه الان یادم نیستش، کتاب قطوریه، عکسش هم داره، جلد سفیدیه، عکسش هم دنیا یادم هست، ولی اینش اسم اینا شدن نیست. خب خواستید تو اون درس انسان شناسی اول کلاس که معرفی میکنم اینا رو همه اینجا گفتم، من فقط چون نمیخواستم اینا رو بگم مطمئن میگم تو دو تا کتاب که حالا کتاب فکری خیلی راحت تره، آدم این کتاب میخونه این دستش میاد. اینو همه گفتن. این یعنی آیفگوی گیجی غیر از اون همه گفتن. اولین مکتب آندروپولوژی مکتب تکاملی بوده. نشاد کتاب کتاب هر کتابی بخونید اولین مکتب از شروع همش این مکتب است. هر کتابی رسمی همین از مکتب شروع می‌کنه. مکتب تکاملی نگاه تک خطی مستقیم به انسان داشته. یعنی کاملا نگاه داروینی رو داشته. ببین و الان تمام کتاب انسان شناسی آکادمیک اینجوری نوشته شدن. میان به شما میگن آقا جون کلی بحث فسیل شناسی رو براتون کنن. توی بحث فسیل شناسی میرسن به حدود 2 میلیون سال قبل. نه فلان اسپارم میدم من هومو سایپرس هومو چیچی این هومو هم که انسان دیگه. بعد میانش مثلا مثلا علی یاد حدود دارم 1 میلیون و نیم سال قبل انسان جاوا رو هست. بعد مثلا 800 هزار سال قبل مثلا انسان چینیه این فسیلایی که پیدا کردن. بعد میادش همینجور جلوی انسان ماهر، انسان شکارچی، انسان ماهر، انسانی قبلیش میمونه ها یادتون باشه. یعنی اینجا بعد میمونه نه زیاد داریم. ولی اینا انسان ها که شروع کردن انسان ها. میاد جلو تو فضای دانه میاد جلو میرسه به انسان نواندرتال که انسان نواندرتال تا 35 هزار سال قبل فسیل پیدا شده ازش. مثلا اگه اشاره کنم این مثلا از مثلا بوده مثلا 100 هزار سال قبل تا 35 هزار سال قبل نواندرتال بوده. مثلا هوموسایپیس مثلا از 800 هزار سال مثلا 200 هزار سال قبل فسیلاش هست مثلا دارم میگم بوده شده. میان تا این میرسن بعدش به انسان مدرن. انسان مدرن اون که یادمه الان میگم حافظم خیلی قابل فکر کنم 20 هزار سال قبل اولین فسیلش اونم که میگن حلقه مفقود شنیدید میگن حلقه مفقود داروینی اینجاست نه بین انسان و میمون بعضی میگن بین انسان و میمونه نه از میمون تا اینجا بعد مثلا اندازه مغز این چقدر شد جمجمش چقدر شد نمیدونم همه اینا رو کاملا ثبته قلبش چقدر اندازش بعد اینا همینجوری که میاد بزرگ میشه مغزش بزرگ میشه به انسان که میرسه دیگه میشیم انسان ما مثلا اگه مثلا اینجا اندازه مغز نواندرتال مثلا نمیدونم چند دقیقه قبل یادم نیست رقمش اینقدر بوده اینجا 20 سی سی مثلا بزرگتر شده توی انسان که ما هستیم کاملا شما خب ببینید که اینه دیگه ما کاملا ادامه میمونیم این که خوب تو ذهن شما تثبیت شد اون مکتب تکاملگرا خیلی معنی پیدا می‌کنه مکتب تکاملی خود فوکویا هم خیلی چون دیگه غالبا این متأخره خیلی عصبانی از دستش که میگن اصلا بعد این خود بعد بینانه که می‌خوام بگم میگن این مکتب راه افتاد توجیه استعمار بکنه استعمار می‌خواست بره کشورهای اروپایی بودن برن بلاد دیگه گفتن آقا جون همینجور که این میمون از این بالاتر این از این بالاتر همینجور بالاتره انسان اروپایی از انسان آفریقایی بالاتره برای همین همون گونه که شما حق داری بری حیوانات رو بیای رامشون کنی میری انسان رو بیاری رام میکنی میای انسان بردهداری کاملا توجیه میشه چپاول کاملا توجیه میشه اصلا شما میری استعمار بکنی میری اینا آباد کنی میری تمدن به این یاد بدی برای همین خود اغلب این کتاباشون میگن این مکتب تکاملی یه توجیه پولشون رو این استعمارگران میدادن برای چه استعمارگران اصلا آنتروپولوژی رو افتاد یا شروعش هم میگوید اینا میرن تو اون بلاد بلد نمیدن با اونا کار کنن این شکایت قشنگش هم حالا از دیل که تفهمنا بشه چیه دیگه اون حکایت نمیشه یه چیه میگه نه کاپیتان معروف مال آمریکا نه یه کاپیتان داستانش اینه که این اولین بار که میره وارد میشه این بومی ها میان تحویلش میگیرن طلا و اینه یه عالم انبوهی از طلا ها بهش میدن کلی چند روزی که اصلا پذیرایی وحشتناک میکنن ازش دو سه تا هفته است این دیگه دختراشون رو در اختیار قرار دادن همه چی دیگه هر چی که این دلش میخواد تو اوج بهش میدن با کل چیز وقتی که میخواد با کشتیش بره اینم کلی طلا یعنی کلی بهش چیز میدن این کلی ذوق میکنه به قول خودمون میره تو کشتی طوفان میخوره طوفان و کشتیش میشکنه میگه پر کردم دوباره چی بهش میگفتن ها یادم نیست چی نه اسم چیز داره بهش میگفتن مثلا افسوس مثلا یک کلمه میگفتن تو فلانی هستی این اسم مثلا کاپیتان فلان بوده این اصلا اولی که میبینن این اسم خاصی روش میذارن و اینم کلی با شوق و ذوق برمیگرده اینجا تا برمیگرده میریزن میگوشن و لط و پارش میکنن و چیز میشه بعد میفهمن مثلا بعدی ها که رفتن میفهمن که اینها معتقد بودن خداشون توی دریاهاست و چی و چی این که اومده فکر کردن خداشونه بعدش این دیگه خدا بوده دیگه همه چیز خرج خدا میشه بعد که دوباره این یک بار در مثلا چیز بیشتر نمیاد یعنی تلقی داشتن یک و اون کدوم امتیه که مثلا اینو ببینه؟ بعد دفعه دوم که میگه نه خدا نبوده، میگه فرا بالا شده همین بره بر خوردی. حالا نکتهش اینه، این
میخورنش
که آره جوران مفاتش. حالا این تو کتابه زیاد این حکایت چه میسنه چیه؟ برمین اولادش بکنه. آره خب این حکایت معروفیه تو این استفاده میکنن. نکته اینه، خب اینا با این وضعیت مواجه بودن، میگفتن آقا یه آدمای مردم شناسی هم یا آنتروپولوژی و مردم شناسی دیگه اینجا میگن شروع شد که یه عده برن بشناسن این آدما رو که این استعمارگرا میرن اونجا خورده نشن، اولن سن خوب بتونن چپاول کنن. حالا نکتهش اینه، میگن اصلا مکتب اولی تکاملی بود، مکتب تکاملی یه مبناش این بود که اینا بعد اصلا تعابیر مال اون موقع است، انسانای بدوی، قبایل بدوی، این اصطلاحی که توی فضای انسان شناسی معروفه از همون زمان تثبیت شد. حالا من این مقدمه طولانی برای این گفتم که مکتب اولی که بود و هنوز هست تو پس ذهن اروپایی ها قائل بود به تکامل تک خطی مستقیم، تکامل اجتماعی انسان ادامه تکامل داروینیه. معلومه دیگه این تکامل داروینی تکامل تک خطی مستقیمه دیگه، یعنی میمون بالاتر از سوسکه، سوس بالاتر از نمیدونم درخته، این سیر که داریم کاملا تک خطی مستقیم رو به بالاست. و بعد این تکامل همچنان ادامه پیدا کرد، همون گونه که میمونا باقی موندن محرم انسانی، یه عده انسانای آفریقایی باقی موندن ولی انسان اروپایی هم پیدا شد. معلومه تصویرش. این منجر به استعمار و اینها شد. تقریبا همه مکاتب بعدی در مقابل این مکتب موضع گرفتن و شروع، یعنی مثلا دومین مکتب یه مکتب اشاره‌گراییه. مکتب اشاره‌گرایی گفت نه آقا مسئله این نبوده که اینا بالاتر بودن، مسئله این بوده که انسان‌ها توی مناطق مختلف پیدا شدن و اینا فرهنگ‌های مختلف دادن به دبستانشون، انواع فرهنگ‌ها ایجاد کرد و حالا رفتن دیگه سراغ بقیه مسائل. حالا اینو این نکته رو فقط واسه بگم، در قبال این مکتب مکاتب دیگری که پیدا شدن همشون علیه داروینیست به این معنا شدن. به چه معنا؟ ببینید علیه داروینیست شدن تو افق ماتریالیست. همچی یعنی که اشکال داروینیست رو گفتن جلسه قبل برای شما دیگه، اون نگاه شیطانی رو من سلسال من همه مسنون نگاه داروینیست بود که انسان این است. اینا منکر داروینیست شدن تو افق همین سلسال همه مسنون. ثمرش چیه؟ ثمرش این است که تنوع انسانی کمالی نیست. یعنی اگر جمع، یعنی این اگر انسان‌های متنوع از این جهت با داروینیسم اجتماعی مخالف شدن، این داروینیسم اجتماعی بود، از این جهت مخالف شدن که آقا ما تنوع تو انسان‌ها می‌پذیریم اما این تنوعش ادامه روی بالا نیست، برای انسان اروپایی بالاتر از انسان آفریقایی نیست لزوماً. ثمرش چی شد؟ ثمرش نگاه تکامل چند خطی شد. تکامل چند خطی یعنی هر جامعه هدف خودشو داره، شما نباید این رو بر این تحمیل کنید. انواع تکامل داریم که تو ادبیات سیاسی و ادبیات دین چه تئوری معرفی پلورالیسمه. این دیگه عادت اونجا کلمه پلورالیسم من یادم نیست دیده باشم، ولی اینجا کلمه پلورالیسم رو تو اصل فلسفه دین و فلسفه سیاسی زیاد شنیدید. تکثرگرایی به این معنی که ما فرهنگ چی؟ چند فرهنگ‌گرایی دیگه آیشم می‌بردن. چند فرهنگ‌گرایی یعنی که چند فرهنگ متباین داریم، اینا میتونه با هم بدبستان کنن، هیچ کدوم برتر از یکی نیست. آقای مطهری توی یکی از یادداشتاشه میگه که ما به خاطر نظریه فطرت و قبول صراط مستقیم، نظریه ما نظریه تکامل تک خطی، اما بلا این جمله، اما نه تکامل تک خطی مارکسیستی، چون مارکسیست هم تکامل تک خطی قائله، ابزار تورون سرش میدونید دیگه، اما نه تکامل تک خطی مارکسیستی. بعد حالا من بخوام عنوان بزنم برای تکامل تک متعریف، میگم تکامل فعلا اینجوری بشه تک خطی کلان سینوسی. منظورم چی از این تعابیر؟ حالا مارپیچی یا سینوسی، حالا منظورم سینوس، حالا من مارپیچ بگید منظورم چی. دو تا نکته داره اینجا، یکی یعنی کلمه کلان، فعلا کلمه خوبم پیدا نکردم، این دیروز کلمه کلان رو پیدا کردم، گفتم این کلمه بذارم منظورم برسونم. ببینید حالا میخوام ببینید، میخوام اینها دارن تحلیل اجتماعی میدن مبنای بعدش چی شد؟ یادم رفت بگم حالا قبل داریم تحلیل. خب اینا تکامل چند خطی قرار شدن، اومد جلو توی مکاتب جامعه شناسی متأخر دیگه، تو ساختار شکنی و پس ساختارگرایی و اینا که وارد میشی دیگه چند خطیه و تکامل دیگه کلاً حذف میشه. نمونه بعدش فوکوئه. فوکو دیگه قائل نیستش که جامعه ها رو به کمالن، بلکه قائل است به تکثر محضی که هیچی به هیچی نیست. معلومه دیگه فوکو دوستان میدونن دیگه، یعنی دیگه هیچی، یعنی کاملا کثرت‌گرایی. این اولیا کاملا تکامل چند خطی بودن، اما اینا چند خطی محضن، چند خطی که ممکن انحدادی باشه، هر جوری باشه، سینوسی کاملا بی‌ضابطه. خب کلان الان میگم، حالا آقای متحری بخوام توضیح بدم میگم. خب این فضای اینها، اون نکته ای که تو همه اینا مشترکه این است که اینها دارن به نظر من انسان تو ساعت غریزه تحلیل میکنن، ماورای غریزه وهمه، همین که گفتم، یعنی این حرف تو تمام اینا شما میخونید هست. اما اگه ما قائل به ساعتی به اسم چیز شدیم، ساعتی به اسم فطرت شدیم، ساعت فطرت چی کاری میکنه؟ ساعت فطرت دو تا کار رو با هم میکنه. من خودم دوستان دکتران سر این فطرت بگیرن، الحمدلله نگرفتم، اما کمپیوتر خدا رو شکر میکنم با خاطر اینکه خیلی فطرت پیشی گیرن. فطرت دو سه تا عنصر رو با همدیگه تو فضای انسان وارد میکنه، جمع این دو سه عنصر تو نظامای فلسفی غالبا چالش ایجاد میکنه. مهمترینش مثلا علیت و اراده است. دعوای علیت و اراده دعوای خیلی سنگینیه که این به خاطر مسئله فطرت به نظر من رد پرونده میشه. ببینید اینا یکی جدا جدا اصلا مطرحش میکنن. یکی از چیزی که فطرت وارد میکنه هدف واقعی برای انسان، یک دیگه که وارد میکنه اراده به عنوان امری متمایز از نهی. این دوتا مفهوم مهمی است که فطرت وارد فضای انسان شناسی میکنه. یعنی اگه شما تئوری فطرت دارید قائلید که انسان آخر معین دارد، آخر خوب دارد، یعنی شما میتونید بگید که واقعا این همین فضای داروینی گفتم، ما واقعا با یه جهت با داروین کاملا همراهیم، یعنی داروین قائل به تکامل بود، شما قائل به تکامل هستی، میتونی بگی این وضعیت کماله، یکی وضعیت کمال نیست. کی میتونی بگی کماله؟ زمانی که مقصد واقعی در کار باشد. اگه مقصد واقعی نباشه میشه همین نظر فوکو اینا، پس چون مقصد نداشتی کی میگفت این کماله؟ درستن؟ ببینید توی این فضای تکامل چند خطی مقاصد متکثر در کار بود، اما اینا گفتن اصلا مقصد نیست، مقصد بر ساخت شماست. اینجا متعارفی و قشنگ بود نظر اگزیستانسیالیست میشه که آیا هدف واقعی یا واقعی نیست. منتها اون نکته‌ای که خیلی سخت کرده بحثو تو بحثای متعارف این فراز و فرود زیاده این است که هدف واقعی برای انسان با هدف واقعی برای همه موجودات متفاوته. اصلا با درک ما از هدف متفاوته، چون ما هدف رو تو فضای علیت غایی فهمیدیم. تو فضای علیت غایی هدف جبریه. معلومه دیگه، این دانه سیب هدفش درخت سیبه، یعنی اگه دانه سیب عامل خارجی نباشد حتما درخت سیب میشه، نمیشه درخت سیب نباشه، حرف معلومه دیگه. این اما ما فطرت میاد هدف واقعی مطرح میکنه که به نحو جبری شما بهش نمیرسید، یعنی اگه خودت باشی و خودت یه چیز دیگه داری اراده به جبری بخوام دانه سیب اگه مانع نباشه درخت سیب میشه. چرا درخت سیب نمیشه؟ چون مانع هست. اما شما اگه مانع نباشه، اینجاست که به نظری روسو حمله میکنه، متعری میگه فرق نظری من با روسو اینه. روسو فکر میکنه اگر انسان رو آزاد بگذاریم این انسان خوب میشود، ما میگیم نه، اگه انسان رو رها کنیم آزاد بذاریم انسان تو واقع غریزه میماند، خوب نمیشود. برای چرا؟ چون اراده دارد. مفهوم اراده یعنی با این که فطرت داره، هدف واقعی داره، اما میتواند در سمت هدف نرود خودش و تصمیم بگیرد با اینکه مانع خارجی نیست باز خودش هم موسم نره. معلوم شد؟ خب حالا با این فضا مفهوم صراط رو مطرح میکنه. مفهوم صراط یعنی چی؟ کلانه رو که شما گفت کلان یعنی چی؟ صراط یعنی که به قول متحری یه شاهراه به سمت کمال هست، نه یک راه. فرق راه با شاهراه که من با کلانه کلان خواستم اونو برسونم این است که به قول این طریق که اصل مثلا از علامه میگه تصریح میکنه، از علامه گرفتم، میگه ما یک صراط داریم و سبل داریم. تعبیر قرآنی میگه سبل میتونه متکثر باشه اما صراط نمیتونه متکثر باشه. صراط اون شاهراه، سبل تو تصویر سبل اون یادداشت که من دیروز دوباره داشتم میگشتم اینا رو ببینم، آقای متعری یکی از جملات علامه رو بیاره، علامه سه چهار جور تعبیر داره. یه بار میگه که راه‌های فرعی که به راه اصلی بپیوندن، آقای متعری اینو آورد تو یادداشتش. یعنی چی؟ یعنی گویی اینجوریه، مثل مثلا شما تصویرش میده تصویر این رودخونه ها و سرچشمه شون 50 تا روده بعد یه جا به هم وقت میشه یه تصویره. یه تصویر دیگه که من به نظرم این یکی تصویر خیلی قابل دفاع تره علاوه هم داره میگه روح تعبیری شدن بیستش من قبلا این رو کنم میگم این عبارت الان یادم نیست ولی منظورش اینه روح حاکم بر همه. یعنی من اون موقع من این دور داشتم تعریف میکردم این علیزاده برای ایده این مثال رو دارم به نظر خودم مثال خوبیه که یه بار اون جمع بین صراط مستقیم که واحد است و الطرق الالله و عدد انفس الخلائق که میشه سبول متکثر من اونجا اینجوری میگفتم میگفتم که شما یه اتوبان در نظر بگیرید که توی این اتوبان 1000 تا ماشین میره راهی که هر ماشین طی میکند کاملا متمایز از راه اون یکیه یعنی این ماشین چجور رفته این ماشین اینجوری رفته ممکنه جمع فرگشت باشه اون یکی ماشین اینجوری رفته هر کدومشون راهش رو بگیری یک راه رفته از طرق الله بی نهایت به عدد هر نفسی یک راه میره اما همشون تو صراطه برای همین صراط یک کلان گونگی داره یعنی این نیستش که این راه باشه من اون یکی راه اما در دل این کلانش همه راه رو جمع میکنه اون نکته مهم این است که چون انسان اراده دارد ممکن است این صراط ببره بعد به قول این متحرک دوباره نکته خیلی دقیقیه این است که ببینید نکته اینه وقتی آدم این اعتماد چی؟ حالا میگم فقط یه نکته ای که میخوام بگم این بحثای کاملا بحثای دینی ایناست ولی میخوام بگم اینا تو فهم پدیده اجتماعی که میخوام تحلیل کنیم موثر اگر دارم وارد این بحثا دارم میشم ببینید انسان میتونه تصمیم بگیره صراط رو نره اما اگر صراط نرفت به قولای متعارف میگه اینجا گمراه میشه بیراهه میره یعنی ما یک راه داریم بی‌نهایت بیراهه و بیراهه یعنی راهی که بر هیچی نیست وهمه اون ساحت وهمه و این وقتی وارد قیامت میشه چی میشه؟ میشه زل عنهم ما کان میگه اصلا زله یعنی چی؟ گم شدن غیر از این است که به هدفی رسیدن میگه کسی که گم شده غیر از کسی که بخواد جای دیگه بره یا شما میخواید برید مثلا این شهر مثلا این ور شهر یه بار مسیح به جایی که بری این ور شهر یواشکی میگه آقا بری مثلا اون ور شهر این میشه یک تلقی از گمراهی اینو علامه تو بحث رساله انسانش هم خوب باز کرده میگه آ ما نداریم در عالم غیر از صراط راهی تنها راهی که در عالم هست صراطه اگر کس این راهو نمیره بی راه میره گمراه میشه گمراه یعنی از راه در اومده اما هیچ جا نمیره بر همین روز قیامت همه گمراهان اذعان میکنن که هیچی نبود اون آیه علامه که خیلی آیه قشنگه میگه که در باید بت پرست هاست یه که اینه ما کنتم تعبدونم این دون الله اگه اشتباه نکنم همین میگه اونایی که می پرستیدید گویاست قالولم نکن ند او من دونه که من شعی آیه درست دارم میکنم یه نه دارم آیه نازل میکنم شب قد نیست که امشب همین همچی آیه میگن که این بت پرست ها خدا خیلی آیه قشنگه بت پرست مشرکین حال آیه شما مهد آیه نیا کنید به مشرکینه که بت میپرستیدن بعد خدا روز قیامت بهش میگه کجاست اونایی که میپرستیدید میگن خدا به خودت قسم غیر تو هیچ کی نمیپرستیدیم انظر کیف کذبوا علی انفسهم ببین چجوری به خودشون بر خودشون دروغ میبندند بعد جای دیگه میگه زل عنهم ما کانوا یفترون افترا بود میگه میگه خدا افترا تهمته و تهمتش گم شد خیلی تعبیر قشنگی من منظور معلومه یعنی این هیچی نبود این دنبال هیچی میره ها روز قیامت نگاه کنه هیچی گم شده دیگه افترا بود گم شد بر همین تو عالم یک راه بیشتر نداریم این راه یه شاهراهه که تو این شاهراه باید همه رو تحلیل کنید هر کی دیگر هم هست دوباره در نسبت با این شاهراه باید تحلیلش کنید یعنی هر کسی هست گمراه این راهه یعنی ما دو تا چیز بیشتر نداریم یه راه داریم یه گمراه داریم این نیست که مثلا یه راه داشته باشیم یه راه های دیگه بله به لحاظ سبیل بگی میتونی یه عالم سبیل بگی چون هر کسی مستقیم میگه این راه رفت اما به لحاظ صراط که میخواد بیان واقع باشه گفتم این نکته شد ما با اراده خودمون با صراط طی کنیم چون با اراده خودمون صراط طی میکنیم این حرکت ما لزوما حرکت خطی نخواهد بود یعنی اونایی هم که تازه توی مسیر دارن حرکت میکنن معلوم نیستش که کاملا خطی برن ممکنه همینجوری که من پیشتم برن یعنی فراز و فرود داره. این تو فردش، بریم تو تحلیل کلی جامعه جهانی. جامعه بشری است. آقای مطهری برداشت من اینه، این تفسیر نکرده ولی خیلی فراز و فرود داره. جامعه بشری سیر تکاملی کلان سینوسی دارد. یعنی فراز و فرود دارد، اما با فراز و فرودش در مجموع به سمت حق میره. این در مجموع به سمت حق میره، ثمرش این میشه که اون گروه حق همواره معلومه کجا داره میره. گروه های باطل هم که دارن دست و پا میزنن. اینو این ایدهش هم کجا گفت آقای مطهری؟ اولین بار که من خوندم حالا تدریس کنم این مطلب خیلی تو ذهنم بولد شد. ایشون میگه که مهمترین جنگ های تاریخ که پیش برنده تاریخ است، جنگ های حق و باطله. میگه با اینها تاریخ با اینها داره رقم میخوره و جلو میره. بعد من تدریس کنم این بحث شیعه تحریم، خواستم مثال بزنم، هی گشتم تو ذهنم مثال بزنم جنگ های مهم تاریخ. جنگ ایران و روم باطل و باطل بود، جنگ جهانی اول باطل و باطل بود، حمله مغول با مخالفینش باطل و باطل بود. هر چی جنگ ما سراغ داریم باطل و باطله. فقط که حالا جنگ های مهم کدوماست؟ همش باطل بود. مثلا مدرن که جنگ حق و باطله. بعد اونجا این ذهنم شد. گفتم حالا شما به سراغ قرآن. قرآن کدوم جنگ ها رو میشموره؟ یه حضرت نوح بوده و 20 نفر آدم با یه چی؟ یا مثلا اون داستانه بنی اسرائیل. یا مثلا بیا تو فاز شیعه. مهمترین جنگ تو شیعه چیه؟ جنگ تاریخ کربلاست. قبول دارید دیگه؟ یعنی کربلاست که تاریخ رو رقم زده. خب کربلا رو شما به دو سبک غربی پوزیتیویستی ماتریالیستی تحلیل کنید. آقا جون بیرون یه شهری دعوا شد، 100 نفر این بر بودن، یه چند هزار نفر هم اون بر، یه صبح تا عصر هم تمام شد دعوا، بعدم پاک کردن، هیچ جنازه‌ای هم پاک نکردن، هیچی، خاک باد اومد و برد همه چی رو. ببین منظور رو میخوام، اما کدوم جنگ مهمه؟ جنگی که یه تعداد زیاد در یک زمان زیاد اینا مهمه. خب حالا از جنگ ایران و روم برای جهان چی باقی موند؟ حرف معلومه. اما از کربلا برای جهان چی باقی موند؟ از جنگ نمیدونم حضرت ابراهیم با امت خودش برای جهان چی باقی موند؟ جنگ های تاریخ جنگ های حق و باطله. اما از نمیدونم این جنگ های عظیمه جنگ جهانی اول برای جهان چی باقی موند؟ تا 100 سال 50 سال آثارش میمونه ها. اما میگم مثلا جنگ ایران و روم به نظر مثال خوبیه، هیچی ازش نمونده برای پیشبرد تاریخ، برای تحول تاریخ. چطور منظورم برسونم؟ یعنی اینها، یعنی جریان تاریخ توسط بشر داره پیش میره. این جریانم محورش جریان حقه، نه محورش جریان باطل باشه. با اینکه ما تو کتاب تاریخ محور تاریخ و جریان باطل میخونیم، سلسله شاهان و سلسله اینا رو میخونیم دیگه. میدونم آخه چون نزدیک ماست. من برای همین گفتم ایران رو بهتر معلوم میکنه معنی رو.
خب نه، یعنی اینکه یه اثر بیرونی
میدونه، اثر که داره، جنگ ایران رو اثر داشت. نه منظورم برای تاریخ به معنی، یعنی میدونه این نظریه چیه؟ من میگم که هزار سال دیگه هیچی از جنگ این نظریات هم باقی نمونده. دوستان نکته رو برسونم، ببین یه بار این است که شما میشینی درباره هر واقعه تاریخی تأمل میکنی، این سرش محفوظ. شما همین الان توی درباره فلان واقعه تاریخی تحلیل کنی، اما اون چیزایی که تاریخو تکون داد، جامعه رو عوض کرد، فضا رو پیش برد، اینها یه زمانی اثر میذاره. خلاصه جنگ ایران روم انقدر مهم بود که توی قرآن آیهش اومده. خب اینم خلاصه اثر داشت دیگه، غلبت روم فی عدل الارم، یعنی یه اثر اجتماعی موقع داشت. اما تو بحث ما داریم میگیم، یعنی شما تو سیر تاریخ بشری که داری میشموری نمیتونی بگی آقا اگه جنگ ایران و روم نشده بود بشر این پیشرفت رو نمیکرد، این تحول عظیم رو نمیکرد. یعنی اون حیث اثر بود، بگن اثر که حتما داره، هر واقعی تو عالم رخ میده اثر داره. اون اثری که خاص انسان،
اثری تاریخی که حالا پیش برنده ایتان باشه برای جنگ
جهانی
باشه. هر چند وقتی
باید
یه
تجدید
چیز
میشه
میدونم،
خواهم یعنی به این معنا که همه چیز اثر داره، من اینو که منکرش نیستم، اما برای مقایستون با مثال منظورم برسه. ببین شما میخوام بگم کربلا چجوری داره تو تاریخ اثر میذاره، جنگ ایران نو چجوری داره اثر میذاره. به عنوان واقعت و من الوقایا هر واقعی تو عالم اثر میذاره. اینش محل بحث من نیست. خلاصه کهکشانان هم داره اثر میذاره. چی؟ تأثیرش، نه تأثیر تحولی تو جامعه بشری، تأثیر عمیق تکاملی. بله باشه نه ببینید اصلا نمیخوام انکار کنم نه ببینید اینا رو قبول دارم میخوام نمیخوام بگم اثرات اثر نداشته به من اثر
تکاملی
که شما میفرمایید یه تاریخی رو ببینید که همچنان تو تاریخ زنده باشه یعنی شما نمیتونی ازش صرف نظر کنی
من میخوام
نه زنده ببینید شما ببینید ببینید شما گردش زمین به دور خورشید هم همواره زنده است اینو این همواره هم اثر داره تو زندگی ما روز و شب درست میکنه میخوام نمیخوام صرف اثر رو بگم میخوام اونی که داره ان تو فضای انسانی داره رقم میزنه چیزی رو وگرنه اون هم حتما هر چیزی تو عالم انسان اثر رخ میده اثر داره تو عالم اون نکته
نه اثر
فرهنگی نه جنگ
بل جنگ حق و باطل میخوام اون درگیری حق و باطل رو جنگ نه جنگ بله تقابل فرهنگی منظورم اون خود جنگ هم لزوما نیست میخوام بگم اونی که تاریخو داره رقم میزنه جریان حقه که البته جریان حق داره با باطل درگیره
مقابل
فرهنگی نمیدونم فقط صرفا
که
درست کشم نه
شما کشم یه جنبای از سالکان به نظر من نکته اینه که این فلسفه تاریخمون چی باشه چجوری تحلیل کنیم تاثیرگذار جنگ جهانی وقتی هست جنگ جهانی مورد توجه قرار میگیره چون به اون فلسفه تاریخ داره بهش نگاه میکنه یعنی اینکه تاریخ رو چگونه روایت بکنیم اینجا الان داره مهمه
نه من فکر میکنم مثالم مثال خوبی نبود بهتر
از
نه دور کرد از ذهن رو
زیرساخت تاریخ اینجوری بفهمم واقعا این جنگ‌های اصلی ناشی از همین هست که سیاسی شده اسلام میگن همه این جنگ‌ها رو برای شکل میده همین الان
بله اون نگاه خودت بشه شما این نظریه رو اختیار می‌کنید که دین زیر فنای حالا میدونم نه خب این مثالا رهزن شد برای منظوری که من می‌خواستم بگم من منظورم خب میگم مثلا من میگم مثالم رهزن شد از مثال دست برمی داره
مثال درست میده اینکه شما فلسفه تاریخ
خوب چی باشه تاریخ نگاری تونم خب اما نه اما نکته درن اصلا این ولی من اونوریش رو میخوام بگم من میخوام بگم که از اون برم سراغ فلسفه تاریخ نه که فلسفه تاریخ به معنی یک بحث تئوریک من میخوام بگم اگر شما مسئله فطرت رو جدی بگیرید میبینید تو متن واقع یه چیزی دیگه داره تو جهان رقم میخوره غیر از اینی که ما داریم گزارش رو میکنیم نکته اینه این شد این رو اینش توضیح دادن بیشتر مخزن معلوم بود ببینید جریان عاشورا چه اهمیتی داره تو عالم
بر اساس کدوم فلسفه
هیچی شما فلسفه نکن شما یه آمریکایی ببین این که یه آمریکایی بخواد
همین اختلاف همینه که همین که سوئیلی یعنی بحث فرهنگی و فرهنگی
همین بخوام همین بگم این نیست یا نه دقیقاً آقا اصلا با نوشته ها کار ندارم ببینید حرفم چیز دیگریه ببینید اصلا با اینا کار ندارم بخوام شما اصلا این پژوهشگران رو بذار کنار جامعه شناسان رو هم بذار کنار اینا رو ولشون کن اینا که دارن کار علمی میکنن هیچ کار نشدن برو تو متن واقع ببین نگاه بکن ببین که حادثه عاشورا با تاریخ چه کار کرده هر کسی که درباره اسلامی مستشرق کاملا یهودی درباره اسلام تحقیق بکنه نه نه گاندی بابا گاندی که مسلمان هم نیست هر کی درباره اسلام تحقیق بکنه میگه آقا جون یه تأثیر عظیمی داره این واقعه کوچولو تو تمام تحولات بعدی جدا از اینکه من چه دیدگاهی دارم من فعلا تو چه جهان اسلامش در نظر بگیرید
این که برای ما الگو باشه
الگو کار نداره اصلا من هم الگو نیست اما همین دارم میگم نگاه کنید یعنی شما بگردید تو عالم من اون مدرسه زمان چیزه بوسنی هرزگوین اون موقع خیلی بخی این سوالو تو ذهنم یادتونه ایام کوچیک که اون خیلی
بچه بود
نه من موقع زمان دانشجویی بود اوج این تکاپوها بودم خیلی هم اعصاب خرد میشد اونجا بعدش دیگه این برای منبرا چیز شد گفتم ببینید این مثال از اونجا من گرفتم گفتم برای شیعه یه سیلی بر صورت یک زن مهمتر از شکنجه صدها زنه این هست یا نه
برای شیعه
خب حالا نکته دوم اینه که این که برای شیعه است صرفاً یه باور شخصی فرهنگی این قوم است در قبال باور شخصی فرهنگی قوم دیگر، یا این اهمیتش برای شیعه از این جهت است که یه حقیقت مهمی تو این هست. نکته اینه ها. فعلا خب حالا این مثال اونجا بود برای شیعه بود، اما وقتی بریم سراغ عاشق، یه عاشق دیگه اینجوری نیست. یعنی کسی نمیتونه توی تاریخ اسلام کار بکنه عاشق رو بحث نکنه، اما میتونه توی تاریخ اسلام کار بکنه فلان جنگه مثلا امین و مأمون رو خیلی بشه بهانه. نه
تاریخ
چرا نمیشه؟ آقا بابا جون اون که من با تاریخ تمدن نوشتنش کار ندارم. ببینید من میخوام بگم که شما که دارید پژوهش میکنی، شما من میخوام با پژوهشگرا کار ندارم، من میخوام به لحاظ اثر خارجی عینی این مسئله درگیری های عینی اجتماعی ایجاد کرد یا نکرد.
بله بازم جامعه
مسلمان، بازم جامعه مسلمان، فعلا جامعه مسلمان رو دارم میگم.
مثلا برای جهان غرب قضیه عاشورا چه پیشرفت تاریخی و چه
الان داره میکنه، اتفاقا الان داره میکنه جهان غرب رو، چون خبر نداشتن، چون خبر بهشون نرسیده بود. نکته هم اتفاقا همینه، نکته جالبش اینه. ببین الان چرا مسیحی ها میان اربعین پیاده روی؟ یعنی چه واقعی داره؟ چرا گاندی میگه الگوی من امام حسینه؟ بخوام آیا گاندی که داره میگه الگوی من امام حسینه صرفا داره به عنوان یه پژوهشگر تاریخی میبینه یه واقعی تاریخی در این نقطه رخ داد؟ بخوام مثال دیگه بگم. من یه استاد داشتیم مثال بخواد مال این جریان خوارج رو بگه، هم مثلا یه آلمانی مثال میآورد، یه آلمانی تحلیل کرده جریان خوارج رو، مثلا فلان حکومت فسقلی خوارج تو فلان جای جهان اسلام. آقا من میگم پژوهشگر، منظورم اینه که من پژوهش کردم این مثال رو شخص رو برسونیم. بعد من به استادم گفتم آخه این آلمانیه با فلان فرقه چی خوارج که ماها آدم حسابش نمی کنیم تو قرن سوم بوده نابودم شده، چه اهمیتی داره که این آلمانی رفته سراغ این؟ این استادم پاسخش این بود، آقای دکتر پاگچی میشناسید چرا؟ ایشون گفتش که آقا جون اونا دموکراسی میخوان، چون دنبال دموکراسی ان، دنبال الگوهای دموکراسی تو جهان میگردن. خوارج الگوشون برای حکومت دموکراسی بوده، برای اینو به عنوان الگو پژوهش میکنن. حرف همینه، وقتی گاندی میگه الگوی من امام حسین بود، مثل کار این پژوهشگر آلمانی در خوارج یا نه فهم میکنه جنسش؟ میخوام گاهی وقتا شما به عنوان یه پژوهشگر اثر یه واقعی رو میذاری پژوهش میکنی در موردش، اثر میگیری و از این اثر استفاده میکنی. من الان اصلا بحثم این نیست.
نه من میخوام بگم اتفاقا همون الگو است.
خب
چرا؟ چون
به این
واقعیت بود
گاهی هم این
مسیح مسلمان
میشود. نه این نمیشه، این یه بحث دیگه، این بخاطر
بحث فطرت،
نه بخاطر الگو گرفته اما مسلمان شدن غیر از اینی که الگوی بگیریم. بحث انسان فطرت، ساعت فطرت خیلی بالاتر از اسلامه که شما میشناسید، اسلامه که ما میشناسیم.
نه مثلا این نیستش که امام حسین در کلیت تاریخ تأثیر داشته، تأثیر داشته با اثبات اینکه تأثیر داشته این وابسته به اینکه شما چه فلسفه.
نه همین میخوام بگم، اینجور نیست.
همین همه اصلا سنت گرایان
آخرین دیگه
از تاریخ اسلام
برای تحلیل
شما
فرق میکنه. باشه آقا من اصلا با اینش کار ندارم، میخوام بگم من اصلا نمیخوام برم سراغ چشم انداز خاص، میخوام بگم یه پژوهشگر بی‌طرف بیاد وسط تحقیق بکنه، میتونه ببینید یه پژوهشگر بی‌طرف بخواد وقایع مهمی که تو تاریخ اسلام اثرگذار بوده، اصلا مستشر بهش داده بررسی بکنه، این به راحتی ممکنه خیلی از وقایع رو که خیلی شلوغ بوده، خیلی جمعیت داشته رو حسش کنه توی گزارش خودش. اما نمیتونه عاشورا رو به عنوان اثر تاریخی دارم میگم، نه به عنوان نگاه اعتقادی ها، نمیتونه حسش کنه. نگاه میکنه عاشورا رو گرفته، فلان جریان مهم اینجا رخ داد، فلان جریان اینجا رخ داد، فلان جریان اینجا رخ داد، همشون گفتن یا لسالات حسین، یعنی این یه شعار دادن. اصلا اون یکی‌ها شما میخوای جریان بنی عباس رو تحلیل کنی، پیدایش بنی عباس میگه شعارشه که الرضا بن آل محمد، که الرضا بن آل محمد از شعارهای اینا رو بحث
نمی‌کنیم. خب نه
اهمیت داشته، اما ابن خلدون تحلیلی که داره میکنه دقیقاً از اون که به تکامل تاریخ تحلیل مسئله ما میگه، حالا داستان مهمی اتفاق افتاده که دو تا گروه در صدر اسلام دوره اهمیت داره یه رسالت به جون هم افتادن، اینکه کارش نداریم که تحلیل از ما
خب حالا ببینید نکته هم چیز دیگری، من دارم عرصه رو باز کنم به جامعه شناسی اسلامی به خیال خودم. میخوام بگم ببینید یه بار این است که افراد این گونه تحلیل میکنند، نکته اینه. من میخوام بگم ساحت فطرت اثری میذاره تو متن عالم قبول ساعت فطرت که دیگران نمیذارن. این اثر توجهی به ما میده تو متن عالم که این توجه دیگران نداشتن. و چون اون ساعت فطرت براش مهم نیست، وقتی که میخواد تحلیل کنه، مثل وبر میاد یا کنش سنتی، تو فضای کنش سنتی فرق نمیکنه امام حسین بره شهید بشه یا نمیدونم فلان بودایی بره فلان کارو بکنه. یعنی این از منظر این جامعه شناسی بهایی نداره. بعد اون از سوال مهمی که جلوی یه کسی مثل وبر قرار میگیره که من توی این بحثم دنبال این بودم این است که آقای وبر شما چرا نمیتونی واقعه های کوچیک اینجوری تو عالم پیدا کنی که اینجور اثرگذار باشد؟ این من فقط حرفم این بود، این واقعه که به شدت اثرگذاره با خیلی کوچیکیش، این نشون این چرا اثرگذاره؟ چون واقعه در ساعت فطرت رخ داده نه در ساعت غریزه. اگر واقعه خیلی بزرگ در ساعت غریزه رخ میده که این واقعه شما خیلی درش تحلیلش میکنید، اما شما تحلیل کردید که اینقدر مهم شد. قرارداد وستفالیا رو شما هی روش اس بردید که اینقدر مهمش کردید، وگرنه قرارداد وستفالیا کاری نکرد تو جهان.
کربلا میگن شما هی روش
مناسک گذاشتید. خب ما مناسک گذاشتیم یا اقتضای مناسک داشت؟ ببینید نکته مهمش اینه، نه ببین شما همون تو فضای جامعه شناسی اینش خیلی مهمه. یه بار ماها شروع کنیم تولید مناسک، یه بار این است که نه فضای اجتماعی مناسک رو آورد با خودش. کدوم حادثه بود که اقتضای اینقدر مناسک داشت؟ ببین یه بار شما تو دوره مدرنی، دوره برساخت‌گرایی، دوره سیاست گذاری هستید که شما سیاست دورکیم میاد میگه آقا جون آداب و رسوم راه بیاندازید. تا قبل دورکیم کسی آداب و رسوم راه نمینداخت. برای شما من دارم تاریخی رو میگم که هنوز افراد تصرف نمی‌کردن، میگم کوتین داره چی داره در میاد. خب من تا حالا
بله
آخه هستی شناسی خیلی فهم میکنه. آخه میدونم چند بار گفتید شما خیلی فهم میکنه. من میخوام ببینم که من از یک پایگاه خاص حرف نزدم، پایگاه واقعیت
مقابله.
یعنی یا شما میگه هستی شناسی توحیدی یه هستی شناسی است در کنار هستی شناسی ماتریالیستی در کنار این اینجوری میگوید اینجوری میگوید، غلط این تحلیل.
من میخوام ببینم که شما ادعا میکنید که میخواد از پایگاه واقعیت حرف بزنه ولی همچنان سر همون هستی شناسی.
بله بله.
خب نمیشه که شما
چرا نمیشه؟
استدلالایی که میگنی مبنای هستی شناسی تونه نه یه مبنای جهان.
نه اتفاقا میخواستم همینو بگم که نیست، حالا اگر نتونستم نقص من هستش که احتمالا، ولی میخوام بگم اتفاقا میخوام دو تا فضا برم. یه بار این است که من با این فضا خیلی مخالفم، بگی آقا این مبانیش این تحلیل رو میگه، این مبانی این تحلیل رو میگه، این مبانی تحلیل رو میگه، این در واقع شما بخواید بگید. نه میخوام بگم یه نکته دیگری میخوام بگم، مشکلش الان میگم به شما چیه. ببینید این نسبی میشه. چرا نسبی میشه؟ به خاطر اینکه اگر چیزی تو مبانی، یه بار این است که مبانی خود واقعیته، اصلا تکثر مبانی مال فضاییه که واقعیت دست یافتنی نیست. وقتی واقعیت دست یافتنی باشه این مبنای من نیست، مبنای شما نیست، برای همین ما تو خود مبنا مناقشه میکنیم. یعنی مثلا ابن سینا درباره توحید یه تحلیل میکنه، میرسه مولا صدر تحلیلش فرق میکنه، میرسه ابن عربی تحلیلش فرق میکنه، اما این تحلیل ها مبنای فهم این آدمه، اما توحید سر جاش باقیه. که اصلا من دنبال این مثال ها بودم، نتونستم تو مثال خودم برسونم. یه فضاهای پژوهشی اینو به خیلی دوستان تذکر میدم، تو رساله ها من قالا این گیر رو میدم، حالا شاید هم به شما گفته باشم، نمیگفتم یا نگفتم، بگید که نگم میگم گفتم. ببینید شما گفتم اینو، موحد هستید میدونید که واقعا موحد نیستید، درست یا نه؟ شما همتون خود موحد میدونید، اما از شما بگم نمره به خود چند درصد توحید توی آرا و اعمال شما پیاده شده؟ هیچ کدوم 20 به خود نمیدید، قبول دارید؟ و من تو فضای غربی میگم، میگم یه آدم غربی هم که مشرک ملحد هر چی هست 20 نمیگیره تو مشرک و ملحد بودنش، ماتریالیست هر چی هست 20 نمیگیره. چرا 20 نمیگیره؟ نکته من این دیگه شد. چرا 20 نمیگیره؟ چون خلاصه واقعیت یه جا فراتر از هر گونه مبنای خودشو بر شما تحمیل میکنه. یعنی شما هر مبنایی هم که داشته باشی خلاصه واقعیت وای میسته، میگیره خودش رو نگه میداره. به همین جهت اونی که مبناش از نظر ما باطله آرایش 100% باطل نمیشه. چون خلاصه داره در دل واقعیت حرف میزنه. برای ما تو بحثمون بگردیم اینکه من این داشته تقلا میکنم، مثالم شاید مثال خوبی نبود ولی دغدغه می بود تو مثالم نشون بدم ساحتی رو که تو این ساحت، این ساحت جلو هر کسی با هر مبدایی بذاری بگه نمیشه کاریش کرد.
این اتفاق میفته علم دینی شکل میگیره.
خب
ولی استدلال همشون
خب باشه، ممکنه مثال من اشکال داشته باشه، من میخوام دنبال این بودم که اینقدر اصرار داشتم این فضا. من به نظر خودم این مثال اینجوری، حالا تو مثال براش نمیخوایم بکنیم.
نگاه مردم شناختی که بعضن میگن نیستش، که مثلا توی جامعه شناسی حالا بعضن شنیدیم، یعنی میگه که اون چیزی که در واقع تأثیر روی متن مردم میذاره، یعنی مردم رو تکون میده و حرکت میده و با انسان ارتباط برقرار میکنه، این جامعه شناسی خیلی قوی‌تریه.
آها، من همین نکته میخوام اینو بگم، بگم اگر شما بدونید که ما ساحتی داریم مثل ساحت فطرت و عمل کنش انسانی در ساحت فطرت اثر واقعیش متفاوته با کنش انسانی در ساحت غریزه، اثر تاریخیش متفاوته، اثر دیگه فعلا اون مبنام دارم میگم.
خب
من حالا مثالم عاشورا بود، حالا شون مثال عاشورا نتونستم برسونم، باید بگم مثال بهتری پیدا کنم. فعلا من مثال این بود، نکته‌ای که میخواستم بگم این بود، میگم اگر این رو بفهمیم قبول کنیم که رفتیم تو ساعت فطرت، تو ساعت فطرت کنش شما متعابد میشه، این کنشه تحلیل اجتماعیش هم متعابد میشه، اثرگذارش هم متعابده. برای همین اون مثالی جلسه قبل بکنم به شما گفتم، نه اون کتاب هیئت‌ها رو گفتم که یعنی اگر هیئتی درباره امام حسینه این پدیده رو نمیتونی اونگونه تحلیل کنی که مسعود سیاوش تحلیل میکنی، این یه واقعیت دیگه توش هست، لایه‌ای از واقعیت داره که این لایه واقعیت رو باید جدی بگیرید و اتفاقا اون لایه واقعیته که اصل واقعیت رو رقم میزنه. حالا من عقلم هست نه هر دوشه، من به همین چیز رفته سراغ آشوره این مانو دادن، خدا که من با نقل کار ندارم، من هنوز که هنوز برده هم نیم یه مستشرق بیا تاریخ رو بررسی کنه تو تاریخ اسلام منصفانه، نخواست با این چیز جهت گیری تو تاریخ اسلام، نمیتونه آشوره رو واقعی خیلی مهم قلمداد نکنه تو صرف تاریخ اسلام. خب هر من برای من همین مقدار کافیه، یعنی که این کنشه چرا آقا اگر تو تمام وضعیت‌های عادی تو
فرد جهان اسلام
باشه، برای جهان اسلام خب چرا این برای جهان اسلام مهمه؟ یه بار این است که چو برید شبیه اینو توی فضای دیگه بررسی کنید، ببینید مثلا تو بودایی ها همین مثال نقض رسم اینه دیگه، بگن فلان مراسم بودا باورشون اینه که بودا فلان موقع فلان کارو کرد، بعد اینم تبدیلش کردن به آداب و رسوم، این آداب و رسوم تا امروز باقی مونده. برای تو جامعه بودایی این رأی باید مثل عاشورا اثر بذاره، مثال نقض رسم اینه دیگه، بگنیم ببینیم میتونیم اینجوری پیدا کنیم که
چی سیما همچنین بازخوردش هم نداشته بوده شهادت مسیحیت.
خب بله، نه حالا من میخوام نه کسی میخواد حرف منو نقض بکنه، راه نقضش اینه، راه نقضش اینه شهید چون شهید نشد دیگه.
من مبنی فهمید راجع به پیشرفت علوم که یه دایره خصوصی
کره بیه
برد من الان این به نظرم اینجا تو اون مبنایی که خیلی عقل شما فهم بهتر میشه، اینکه میگه که یه سری اصولی هست اگه ما اونو قبول کنیم که اینا یعنی برای مثلا نظری و اینا میان چیز کنم.
بله بله من دور همون فضل دارم حرف میزنم. نه من تو الان تو مثال عاشورا گفتم، مثال نقض بحث من اینه، شما بگردید بگید مثلا توی بهایی ها توی فلان هر نهل بودایی ها کنفوسیوسی ها بگردید یه واقعه برساخته پیدا کنید، چون یعنی من میگم این واقعه فرق میکنه، بگید ببین آقا جون تو اونجا فلان حادثه رخ داد، این حادثه مثلا اینا رود سند چیه رود چیز هر سال راهپیمایی میکنن میرن اونجا، شب بیایید اینو بررسی بکنید، بگید آقا این مثلا شروعش این بود و این توی بستر اجتماعی غیر از خود راهپیمایی این اثراتو داشته تو جامعه هند. اون چه درد حرف من؟ چی؟ نه یه بار شما با فضای رسانه‌ای یه برساختی می‌کنی، اینو من نمی‌خوام بگم. من می‌خوام یه فضا یه کاری رو یه واقعه خاصی من اونم تا زمان خودش تا این برساخت رو پمپاژ می‌کنه اثر می‌ذاره. اما میخوام بگم یه واقعی رو شما بگید این مثالای نقض یعنی اون سنت یعنی شما دوره این من مثلا تو این تحلیل ما دوره یک قرن اخیر
چی ما تبدیل کردیم ما تبدیل نمی‌کنیم
شدم. نه. من همین دارم میگم. من شما برید الان نه دوره مدرن که با رسانه‌ها کارهای دیگه دارن میکنن. برید دوره سنتی معاویه. معاویه فلان واقعا اومد برساخت کرد دیگه. نمیدونه فلان حالا معاویه یا اصلا بودایی یا کنفوسیوسی ها. یه واقعه رو برساخت بکنن و شما ببینید که این واقعه تو متن تحولات جامعه بودایی یه اثراتی داره، مثل این که ما میگیم عاشورا تو جهان اسلام اثر داشته. این مثال نقد رو بحث
کردم. این معنا که شما انسان آمدید که حوادث عاشورا پایش پیشرفت تاریخ شده.
خب میدونم.
بله. میبینه تاریخ یه قدم رفت جلو.
بله.
نه الان
اینش نه اینش نه اینش تو این فعلا علل مبنا شد. این حرفا علل مبنا است.
چی؟ کجا دارن؟ کجای تاریخ اینا رو
در بله قرار نمیدن که اصلا اون مبنای نیست. فعلا این نکته بحث من تو اهمیت عاشورا این نبود. دو تا مطلب شد. بعد دیگه قاطی شد. خب بله اون داشتم نه الان که رفتم خیلی بحث خیلی روش زوم کردم خواستم که من دنبال اینجور مثالهایی هستم، دنبال این که نشون بدم که متن عالم داره عوض میشه جدا از مبنای شما، جدا گیر بپذیرید. فعلا تو بحث اونجا کاملا رو مبنای خودم داشتم حرف میزنم، اونش رو میپذیرم از شما. خب حالا این خیلی بحث تو راجب اون که نرسیم بگیم، فقط بذار من این نکته جمعنشو بگم. آره اون از زل مقدمه مون ببینید اون نکته که میخواستم بگم این است که یه بار شما این درای متحرک نکته خیلی خوبه، میگه مبنای حرکت تاریخ تنازع بقای داروینیه یا که مبنای حرکت تاریخ چیزه فطرته. بعد وقتی رفتی تو ساعت فطرت تو ساعت نکته گذاشتم یه جریان کلیه که این جریان اراده داره، چون اراده داره دو تا کارکرد مهم پیدا میکنه. یکی این که افراد میتونن خیلی خارج بشن که الان دو یه نکته دیگه که تو فطرت که میخوام اینو بگم بیا وقت بهش خلاصش بگم این است که مفهوم اراده توی ساعت فطرت موجب میشود که انسان نه فقط توی خوبی ها خیلی متفاوت بشه بلکه تو بدی ها هم غیر متفاوت بشه. گفتم جلسه قبل اینو یا نگفتم؟ ببینید چی؟ یه لحظه من فقط تماشا کنم گفتم. ببینید یعنی وقتی که ما میخوایم تحلیل کنیم انسانو نمیتونیم انسانو فقط بگیم، حالا که گفتید فطرت داره این یعنی سینوسی که دارم میگن افق تحلیل سینوسی ما، اگر شما افقت غریزه باشه تا یه حد رفتارها رو میتونی تحلیل کنی، چه خوب چه بد، تو خوبش بازه هم معنی که تو بد هم تا یه حد میتونی تحلیل کنی. مثلا شما تو افق بد با فضای تنازع بقا نهایتا میتونی همه رفتارها تو فضای دو تا فضا واقعی وهمی، واقعیش میشه منفعت طلبی، وهمی هم میشه دچار توهم شده. بعد برای همین از کسی که تو افق واقعی معنی غربی داره عقلانیت ابزاری، کسی که تو افق عقلانیت ابزاری داره کار میکنه نمیتونی انتظار بدیعی داشته باشی، خوبی که سرجاش محفوظ، بدیعی داشته باشی که تو با عقلانیت ابزاری قابل توجیه نباشه. اما وقتی این ساحت باز بشه تو فضای بدی هم شما میتونید تحلیل داشته باشی که تو افق منفعت طلبی باز نشه. با مثال بگم منظورم رو، مثلا مفهوم حسد. شما یه بار بیاید دعواهای تا تنازع بقایی با تنازع بقا شرح میدید دعواها رو، بعد تو تنازع بقا اگر مثلا کاملا تو ایران تجربه کنم، اگه آمریکا با ایران کاری میکنه حتما یه منفعتی رو تغییر میکنه، یه شما داری جامعه اون برای شهر میدید. اما اگر شما اومدی تو افق فطرت رو باز کردی مفهومی به اسم حسد باز شد، اون ممکن است مثلا حالا از با مثال آمریکا با ایران کاری بکند که خودش هم ضرر بکند. چرا؟ از باب حسادت نه از باب منفعت طلبی. منفعت طلبی تحلیلی است در ساحت غریزه، حسادت تحلیلی است فراتر از غریزه. معلومه که حسادت یعنی چی؟ حسادت یعنی طرف به خاطر اینکه حسادت میکنه خودشو میکشه که طرف ضربه بخوره. اون وقت اگه کس اینا شما وقت دارید تحلیل اجتماعی میکنید تو این فضا باید عناصر نه فقط عناصر خوب رو برید، حالا کنش ماورای اونجوری مثبت گفتم کنش الهی در نظر بگیرید، یه دسته از کنش ها رو وارد بکنید تو تحلیلتون که این کنش نمیشونه توجیه. یعنی شما میرید تمام عناصر مثال حالا بحث کارهایی که با ما میکنه شما نمیتونی بگی این منفعتشه، واقعا میسنجی. بعد وقتی فضای منفعت توجیهش رفت کنار، انسانهایی که در ساعت غریزه میاندیشن بلافاصله نتیجه میگیرن پس یه امر متعالی هست، اون که منفعتی توی این کارش به نمیورد. تونست منظور رو برسونم؟ چون منفعت نمی برد پس حتما یه چیز مثبتیه، بعد نمیتونه تحلیل کنه، نمیتونه توجیه کنه، نمیتونه واقعیتش کنه. من بحث کلی میمون گفتم این مفهومی که آقای مطهری تو بحث تکامل درگیری ایجاد میکنه داره ساعتی از تحلیل رو تو فضای انسان شناسی باز میکنه که جدی گرفتن این ساعت از تحلیل تو تحلیل اجتماعی ما بسیار موثره. یعنی ما بپذیریم ساعتی انسان داره به اسم فطرت که اون ساعت دیگه مکانیزم هدف وسیله‌ای مادی نیست. حالا ممکن هدف وسیله‌ای معنوی باشه، ممکن هم اصلا حتی هدف وسیله‌ای نباشه، افق عبودیت باشه که افق عبودیت مثال چیش دیگه، یعنی تسلیم محض. حالا مثلا چیزی که کرکگور داره خونده یا نخوندید، کرکگور سه جور فعل به انسان میگه، میگه فعل دنبال لذته، حالا اصطلاح شما میدونید یا نه، سه مرتبه میگه، یه فعل‌هایی که دنبال لذته، فعل‌های اخلاقی، لذت جویانه اخلاقیه، بعد میگه فعل‌های ما که مال حضرت ابراهیم مثال میزنه، اسمش یادم رفت، بعد میگه فعل‌های انسان داره که نه اخلاقاً توجیه داره نه لذتی، بعد مثال میزنه که حضرت ابراهیم سر پسرش رو، داستان حضرت ابراهیم که ذبح پسرش بود، میگه این نه به لحاظ اخلاقی توجیه داره نه به لحاظ لذت جویی، ساحت دیگری از انسانه. حالا من حرفم اینه، این ساعت دیگه تو انسان حضور داره. اگه این ساعت شما جدی بگیرید تو تحلیل اجتماعیتون، هم تو بعد مثبتش هم تو بعد منفیش تو این افق. پس اگه این سیرم جدی بگیرید دوباره وقتی که داره تحلیل میکنه میگید آقا این کاری که این داره میکنه داره تو جبهه حق عمل میکنه، چون تو جبهه حق داره عمل میکنه اثر واقعی داره در خودش نمینه. اما این یکی چون تو داره جبهه باطل عمل میکنه اصلا، یعنی من خودم برداشت نمی نیست که خود آقا با این مدل تحلیل داره کارها رو پیش میبره موفق میشه. وگرنه شما بیایید تو افق تحلیل با دیتاها تو افق منفعت طلبی اصلا نمیشه کشورمون رو توجیه کرد. من که خودم نمی کنم. خب ببخشید، حالا اون نکته بحث زن و مرد بود، منتها اگه من تمام تقلم رو تو این جلسه کردم بگم اون ساعت فطرته رو به عنوان یه ساعت دیگری که تو تحلیل ما موثره، این یه مقدار تو ذهن شما درگیر بشه، بعد از این درگیری جلسه بعد میخوام برم حالا سراغ این که حالا ما انسان رو میخوام تحلیل کنیم توی بحث، یعنی مثلا مسئله کنش زن، کنشگری زن، این مدت میگم در گروه خانواده از این کنشگری زن برای مهمه، کنشگری در مقابل جریان فمینیست. به نظر میاد جریان فمینیست چون میخواد انسان رو تو ساعت غریزه تحلیلش بکنه و زنش میشه مرد، اما ما اگه بخوایم انسان رو تو ساعت فطرت تحلیل کنیم اون زنش چجوری میشه بعد مردش هم به تبعش چجوری میشه، که من اینجت با آقای جوادی عاملی به شدت مخالفم که ایشون معتقد است که روح زن و مرد نداره. من به نظرم تو ساعت حالا کلمه روح منظورم اینه ساعت فطرت زن و مرد دارد، یعنی همون گونه که تو ساعت غریزه ما میتونیم زن و مرد رو بگیم، بعد آقای جوادی بحثش میگه همه دعوای زن و مرد تو ساعت غریزه است، تفاوت زن و مرد. اما من میگم نه، ما تو ساعت فطرت هم میتونیم زن و مرد بگیم، تو ساعت فطرت اگه زن و مرد گفتیم اون وقت ما میتونیم بگیم الگوی زن مسلمان، که دغدغه است ما تو این گروه خانواده به شدت دنبالشیم. اگه میگیم الگوی زن مسلمان یعنی چی؟ الگو برای مرد مسلمان زیاد الگو داریم، اما الگوی اجتماعی زن مسلمان یعنی زن به لحاظ اجتماعی چیکار باید بکنه. این اون چیزی که میخواستم بگم، با تو گفتم چون احتمال میدم که خیلی سوء تفاهم بشه، فعلا یه مقدار این بحث رو گفتم، ان شاء الله جلسه بعد همون دیگه خانوادگی رو میخوام بگم. اصل نکته اینه که اگه خواستید تا فکرش بکنید اینه که
خانواده
مسئله اجتماع، خواه من خانواده اصلا زیر اجتماع نگیرم. اون نکته اون یک صفحه و نیمه اول کتاب شهید مطهری رو بخونید، عینش من اینقدر خوندم حفظش کردم، حقوق زن در اسلام، میگه که غربی ها فکر کردن مهمترین مسئله زن، مهمترین مسئله درباره زن، مسئله آزادی زن و تساوی حقوق زن و مرد است. اما به نظر ما مهمترین مسئله زن این نیست. مهمترین مسئله زن این است که آیا خانواده شبیه سایر سازمان‌های اجتماعی است یا خانواده اساساً متفاوت است. بعد دو تا شاهد بیاره. یه شاهد از حکمت نظری، از علم سنتی ما میاره، یه شاهد از فضای اجتماعی میاره. شاهد اجتماعی این است که میگه که آن چیزی که این سوال را پررنگ میکند که این دو تا سه یکی دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده و تولد نسلی فکر کنم عبارت چیه، توالی نسلی، حالا همچین عبارتیه. دوم اولیش اینه، دومیش هم این است که میگه مؤید دیگر بحث من این است که در تاریخ اسلام ما سه تا رشته داشتیم: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون. حالا من اضافه میکنم، در حالی که امروز دو تا حوزه داریم، حوزه مسائل فردی، حوزه مسائل اجتماعی. بعد مسئله خانواده یا میشه روانشناسی خانواده یا میشه جامعه شناسی خانواده. خانواده شناسی مستقل نیست. اینو من معاید دوم میگیره. معاید اولش هم خیلی مختصر بخوام بگم اینه که شما تو تمام سازمان‌های اجتماعی هیچ کسی هویتش با منصبش گره نخورده. برای همین شما به راحت، یعنی رسیدن تو هر منصبی تو فضای اجتماعی درگره یا رابطه است یا ضابطه. یعنی یا با تقویت شایستگی‌های اقتصادی این منصب به دست میاری یا اینکه پارتی بازی می‌کنی مثلا به دست میاری. اما تو فضای خانواده زن و مرد بخشی از حیثیتشون جایگزین ناپذیره. که شاید یادداشتش مثال مهمی که میزنه، میگه آقا دیگه هر چی جابجا کنید بارداری مال زنه و شیردهی هم میگه، میگه حالا شیردهی جابجا کردن، شیردهی شده مال مردا، ولی میگه بارداری میشه که بارداری و شیردهی مال زنه. چی؟ بارداری هم جابجا کردن به آقایون؟
بله
الان داری که
ولی حالا نکته ایشونه، میگه این دو رکن اصلی دو جنسن، چون دو جنسن ماهیتش متفاوت میشه، در که هیچ جایی نداریم دو رکن اصلی هویت خود شخص با منظرش جایگاهش گره بخوره. نکته دیگه هم تولد نسل، تولی نسل، عبارت شنیش نکته اصلیش این است که میگه رابطه نسل ها با همدیگه با سایر را ارتباط داشته متفاوته. مثال خیلی خوش گرم پیدا کردم، مثال ارث توی خانواده و حکومت. در حالی که ارث در خانواده یه چیز انقدر واضحه که مارکسیستا که باش مخالفت کردن بعدن پشیمون شدن، ارث تو حکومت، یعنی حکومت میراثی، از مطالبی است که با اینکه خیلی جا رایج بوده همه به شدت باش درگیر شدن. یعنی نشون میده که اصلا دو تا فازه، یه مفهومی بخواد بین نسل‌ها خیلی مستقر میشه، همین مفهوم میره بین افق تو خانواده خیلی مستقر میشه، مقبوله برای ذهن عموم، میره تو افق اجتماعی کاملا پس میزنن ذهن. این دلیلش هیچ توضیح نداره، فقط این جملاتو نوشته. اون یک صفحه و نیمه تلنگر اصلی بحث من بود، بعد دیگه شروع کردم بافتن. حالا ان شاء الله بافتنی اون برای جلسه. السلام علیکم.
اراده رو توی ساعت اجتماعی تحلیل کردم که خودت اراده مثلا در ساعت فردیه اینجا
بودم،
اما یه اراده در ساعت اجتماعیه. الان بیشتر
تاکیدتون توی یه نکته هست، تذکر شما تذکر خوبیه، زیادم باش من کم اینجا رفتم، من تا هنوز تو ذهن خودم حل نشده، اونم این که ادبیات فطرت به شدت فردگرایانه است. ادبیات موجود ما در واقع سوال فطرت، در حالی که آدم وقتی وارد بحث میشه میفهمه، به نوعی میفهمه، یعنی استشمام میکنه، احساس میکنه که ما باید برای فطرت تو افق اجتماعی فکر کنیم. من هنوز نتونستم فکرش رو به سامان برسونم، بلی اصل اشکال شما میفهمیدن. یعنی من که میگم فطرت بلافاصله دیگه تمام توضیحاتم این فرضی میشه. حالا اینجا که کلش خانوادگی مغزم بگم، اونجا رو شما دارید، این چالش من دارم. یعنی هر وقت آدم خواهد شهر بده بلافاصله میفتید تو افق فرد. ببینید خود زیمل یه کار قشنگ کرد، کنش از حال کنش متقابل، خود کلمه متقابل کنش رو برد تو افق اجتماع. من هنوز نتونستم حلش کنم، بگیم با متقابل حل میشه، با چی حل میشه، هنوز برای خودم حل شده نیست. فعلا گفتم دیگه این جلسه دارم بلا مولا فکر میکنم. همه بلمره نه، چون امام حتما هست تو جامعه، وجود امام تو جامعه یک واقعیت عینی لاینده. منطقنش میشه فکر میکنم، باید فکر کنم
با اراده خدا اراده کرده که
نه یعنی اما این نیست. اگه این نشه
اراده ما با اراده خدا چی میشه؟ چون تاریخ مطلوب خدا
این اتفاقا هم گفتم توی بحث مهدویه، الان همین که سر مهدویه میمیسم بشه در درگیرشم، اونجا خیلی مسئله بروز پیدا میکنه که آیا مهدویت لای که استحاله داره نشدنش واقعا استحاله داره این مبنا چون علیت هدف واقعیه، این هدف واقعی حتما رسیدنیه. برای اینکه گفتم چیز کنم، برای اینکه خود امام فرض نداره که جامعه بدون امام وجود داشته باشه، لولا مجلل ساقط الارض بعدها. مونده اینکه حالا تو یک مقطع تاریخی تو ذهن من مقطع تاریخی پیدا کنیم که فقط امام بمونه همه گمراه بشن. شده ظاهرا تو تاریخ مثلا زمان از ابراهیم، یه دونه ابراهیم البته از دلوت هم بود بعدش. الان میخوام بگم اینو میخوام فعلا تو ذهن من استحاله نداره.
در پایان
که نه دیگه، اون جامعه کارونی حاصل میشه.
باید از همون باید توی یه پازل بازی کنید آخرش رو اونجا
بزنید. بله بله حتما گفتم این اولش بشه هدف واقعی بنسا این بود و این هدف امکان نداره بهش درسید.
خاصه تو نگاه تکاملی معمولیت رو اذعان کردن که این تکامل به معنی نیستش که هیچ مثلا انقطاعی هیچ توقفی یا
بله تکامل سینوسی گفتم این بحث سینوسی من همین
تکامل‌های معمولی یعنی نظریات رایج تکامل
بله همون غربی‌ها رو دارم میگم یا اون اولی فقط تکامل تک خطی مستقیم بود بعدیا
نه همونا همون تک خطی مستقیم
تک خطی داروینی نه نه تو فضای اون لاقل اون مکتب تکامل گرا من هیچی ندیدم
اینجا
چی؟ اینا معاصر هست دیگه این مال قرن 18 است قرن 18 19 است این نه آخه نظریات تکاملی فقط این یکی نیستش من گفتم یه مکتب اول من جلوی نمیشم مستقیم اینجا نمیشم مستقیم چند خطی ها دیگه متفاوت میشه بحثش خب السلام علیکم آقا ببخشید اگه بحث ما نمیدونم خیلی